دیگر با سلامات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050 سم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. امروز به دلایلی تا یک ساعت دیگه در خدمت شما هستم. بعدش گفتگویی رو که امروز صبح حدود نیم ساعت درباره کروز داشتم، گرچه موضوع اینقدرها به کروز مربوط نیست که به خود ما و همه ما مرتبطه، رو خواهش کردم که دو مرتبه پخش کنن. بنابراین فقط از ساعت 4 تا 5 در خدمتون خواهم بود. 5 دو قسمت صحبت من خواهد بود که باز پخش میشه و بعدش هم خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مانند هر سه شنبه قسمت آخر رو دارم. بنابراین گفتگوی ما فقط شامل ساعت 4 تا 5 خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید خانم.
خواسته خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آیه که من توی یک رابطه با یک مرد متأهل واقعا گیر افتادم. حدود یک سال پیش من به یه روانشناس مراجعه کردم که برای اینکه حالا توی حالتهایی بودم خیلی ناراحت و افسردگی پیدا کرده بودم. بعد این آقا به من گفتن که تو با شرایط فعلی که داری و اینکه مثلا قصد ازدواج نداری، چون یه برنامه مهاجرت دارم و تا یک سال دیگه برنامه مهاجرت هم داره، حال تو پروسه است. من گفتم تو میتونی با یک آدمی ارتباط برقرار کنی که بهش وابسته نمیشی و اینکه چون شغلم هم تقریبا شغل با اعتباریه، با کسی ارتباط برقرار کنی که آبرویت هم مثلا حفظ کنه و به بقیه نگی که با تو ارتباط داره.
نه نفهمیدم این تخصص نصب کنی، این تخصص اخیر گرفتن بهانه برای داشتن رابطه، اونم احتمالا رابطه جنسی، رو من تازه متوجه شدم. ایشون لایسنسشون، اجازه کارشون اینا چی بوده که از این پیشنهادات بسیار جالب دادن؟ علاوه خب همه آدما پیشنهادات خوب میدن درباره
واقعا از روانپزشکی معروفه.
حالا اونو ولش کنید، شما به من بفرمایید.
من...
نه صبر کنید، من این سوال شما به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران تماس.
از ایران تماس میگیرید. به من بفرمایید شما خودتون چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
شما خودتون چی خونده، چه میکنی؟
من شغلم رو یکی از شاخه‌های تخصص پزشکی هستم.
بسیار خوب. اون وقت
یعنی از دانشجوشونم بودم، فکر میکنم حالا روی این حساب با من دیشون.
بسیار. بنابراین شما آیا، یعنی من فقط برام این موضوع، این که کسی که افسردگی داره بهش پیشنهاد ارتباط و رابطه و دوستی بکنن رو میفهم، ولی این خیلی متفاوته که یه نوع خاصی اونم در یه جامعه مانند ایران پیشنهادی رو به شما بدن. ولی بحث من این نیست که ایشون پیشنهادشون درست یا غلطه، اصلا صحبت من نیست. صحبت من این است که شما چرا به این نتیجه رسیدید که مقصود یه همچی رابطه است؟ اونم بعد رابطه، اگر باز درست فهمیدم، اگر نه منو تصحیح کنید، این بود که با رابطه، اونم تازه حالا تو این شرایط با یه مرد متأهل.
به من گفتش که اگر اون مرد متأهل از قبل این دوست دختر داشته باشه، یعنی تو اون از راه بدر نکنی. اینجوری به من پیشنهاد داد.
یعنی اگر یه مرد
من میشناختم از قبل میدونستم که مثلا دوست دختر داشت و یعنی تو مثلا مهمونی ها میدیدمش با دخترهای دیگه.
یعنی اگر شما برید با یه مرد متأهلی که دوست دختر داره، برید جانشین دوست دخترش بشید، یا دوست دختر دومش بشید، ایشون اینو پیشنهاد کردن برای آدم افسرده. این درست چون پزشک هستی، درست مثل اینه که حالا که پات شکستی یه پرشی هم از طبقه سوم بکنی به روی زمین بد نیست، چون شاید استخون جا بیفته. خب اونم چیز تازه است که ما امروز یاد گرفتیم. چه صد رحمت به اون، عرض کنم که روانشناسان مکتبی
چرا اصلا منو برای خودش بسته اینه، چون من سعی تا این حرف رو زدن، من جلسه بعدی اون چیز رو پیدا کردم. حالا از این حرف رو گذشته، من خودم فوق العاده دختر فمینیستی هم، یعنی اصلا با خودم گفتم این رابطه کوتاه مدت و سریع هم تموم میشه، یعنی همش تو این فکر بودم، اصلا فکر نمی کردم که یک سال طول بکشه این داستان. الان هم واقعا یعنی نمیدونم چی کار کنم، یعنی الان یک سال گذشته و با اینکه همزمان هم حسودی میشه، همین که اصلا کیسه در سطح من نیست، یعنی کیسی که من انتخاب کردم واقعا در سطح من نیست. چجور بگم؟
خب حالا اولا شما
واقعا قصد ازدواجم خوب ندارم، ولی از این رابطه هم نمیتونم بیام بیرون، ولی دائم مثل این که مثلا یک خاری تو گلو
من اصلا نمیدونم. مثلا من حقیقتش به شما میگم، اصلا شما رو متوجه نمیشم. شما به من میفرمایید که بلکه فقط بفهمم اتونا، به من میفرمایید که من یه دختر یا یه زن فمینیستی هستم. واقعا تعریف شما از ماجرای تعریف شما، من اصلا کاری نرم، اعتراضی هم بهش نرم، من میخوام اون تعریف شما، درک و برداشت شما از این که فمینیست از نظر شما چیه، و یا شما مقصودتون وقتی میگید فمینیستم یعنی چیه؟ که به من بگه من مهندس مکانیکم میتونه توضیح بده، که بگه دندان پزشکم توضیح میده. مقصود شما از این که من فمینیستم یعنی چی عزیز؟ یعنی واقعا
من از نظر حقوق زن خیلی خوبی، که از دلایلی که من مهاجرت میکنم همینه، چون تو ایران واقعا این مسئله یه چیزی که خیلی پایمال شده، یعنی کاملا یک مثلا پسر همسن من مثلا به دختر همسن من داره واقعا فرمان روایی میکنه توی شرایط مساوی. یعنی
بنابراین بذار من
اون کسی که
نه بذار من شما رو ببینم. شما میفرمایید اون برداشت من از فمینیستینی که زن و مرد با هم برابر، بسیار خوب، دیگه چی؟
بله.
زن و مرد با هم برابر، دیگه چی بفرمایی فمینیستی؟ بله. دیگه غیر از این چی؟
همین دیگه، حقوقشون کاملا برابره و همین دیگه، یعنی از این که بخواد حقوق زن زیر پا گرفته بشه خیلی
نه، متوجه شم. بنابراین حرف شما این است که از حقوق و امتیازات انسانی و زن و مرد برابر برخوردارن، ولی این چه ارتباطی به ماجرای، یعنی میخوام تعریف بعد ازدواج داره و بعد این که اگه مردی متأهله یا دوست دختر داره یا نداره فمینیست نظرش چیه راجع به این موضوع؟
خب اون مردی که من باش ارتباط برقرار کردم که کاملا برای خودش این توجیهات رو از نظر اسلامی قبول داره، یعنی میگه که نه اینا کاملا اشکال توجیه شده است و تا وقتی که زن من این قضیه رو نفهمه این قضیه کاملا توجیه شده
است. یعنی نصب کنین بعد باز من فقط بخوام بفهمم، باورم کنین اینقدر من کمک بونی کرد نره، از نظر ایشون از نظر اسلامی یه مردی که زن داره مادام که زنش نفهمه میتونه با زن دیگه رابطه داشته باشه، این توضیح شماست، یا میتونه سیغش کنه، درسته؟
صد
خب پس حالا من ممکنه بفرمین آیا هیچ فمینیستی در جهان هست که مفهومی به اسم صیغه رو بفهمه و بپذیره؟
اون آقای که فمینیست نیست که، من خودمو دارم میگم.
خب آخه شما رفتی تو اون رابطه، منم میتونم بگم من معتقدم که اصلا کشتن نمیدونم ژاپونیا خیلی خوبیه، ولی شما چرا باید بکشید؟ خب اون که میگه خودش بره بکشه، ایشون
خب من تازه داشتم به اون آقا کمک میکردم، یعنی اون آقا با هر دختری با من چه در ارتباط بوده به نظر من که رابطش با زنش خیلی بهتر شد، خودش هم خودشش هم اینطور.
یعنی ما باز یه نتیجه گیری علمی بنده بکنم، چون همینجوری دارم یاد میگیرم، که اگر یه مردی که زن داره یه دوست دختر گرفت، از او چیزایی یاد میگیره که به درد زن اون آدم هم میخونه. یعنی توصیه ما این است که خانما بذاره شوهرتون بره با زنهای دیگه، برای که چیز یاد میگیره برای شما خوبه؟
والا این چیزی که حتی اون روان پزشکی هم میگفت، یعنی میگفت وقتی که رابطه توی حالت کسالت میفته، مثلا این رابطه با یه نفر دیگه باعث میشه رابطه خود فرد یه مقدار مثل یه رابطه که دوباره احیا بشه، یا مثلا اون احساسات فرد دوباره بیدار بشه اینجوری.
بنابراین اگر یه زن و مردی خیلی احساساتشون حالت عادی پیدا کرده، بهترین کار اینه که برن با کسای دیگه که در اثر اون ارتباط رابطه خودشون بهتر میشه. یعنی این برداشت تا
من اینو میبینی که من اینو اصلا قبول ندارم، چون آدم باید خودش حالت داینامیک داشته باشه، ولی برای اون افرادی که من دارم صحبت میکنم آدم های مذهبی هستن که فقط سرشون توی یه زندگی یک نواخته و اصلا روابط اجتماعیشون خیلی بالا نیست.
حالا
اینا آدم هایی هستن که سری کانال میزنن از زیر.
نه مخواد من متوجهم، من میخوام بینم در همون کانال مذهبی حالا از زیر یا رو این گونه است که در یک جامعه‌ای که ما چیزی داریم به اسم زنای محسنه، وقتی زن شوهر داره و مرد زن داره، و زنای غیر محسنه که زن یا مرد هر دو به یک اعتبار شوهری ندارن و زنی ندارن و بعد همچنان هم مجازاتشون سخت و سنگینه، اونا بر اساس کدام تعبیر میگن که وقتی زن و مرد دیدن روابطشون خوب نیست برن با یک کسی دیگه؟ اونم دلیل این که اصلا میرن به خاطر اینکه روابطشون خوب بشه. یعنی این نظام مذهبی میگه اصلا چون هدف بهبود روابط زن و شوهر است، در حقیقت بودن با زنان
ایران یک آقا راحت میتونه که غیر از زن خودش زن زیر سیده کنه، یعنی این نظر قانونی هست. ولی آدم های تحصیلی کرده که خب این کارو نمی کنن. آدم های بیشتر تحصیلی خیلی مثلا مسلمان هم به اعتقاد خودشون اینجوری هم.
من متوجه هم
آقایی هم که من دارم.
خب نه متوجه. حالا شما چرا
حقا فقط برای خودش قائله، برای زن قائل نیست.
دقیقا پس بنابراین شما معتقدید که ایشون یه باوری داره که گرچه برچسب مذهبی روش میزنه جای گفتگو داره و این رابطه از نظر شما غلط است و بد است و درست نیست و مفید نیست باهاتون، یعنی اینجور. خب حالا شما چرا باید پس خب شما چرا خودتون درگیر توصیه بد و غلطی میکنید که دیگری میکنه؟ اونم تازه برای خودش اون یه توجیه مذهبی داره، شما که اونم نداری، شما چرا اونو باید بپذیرید بر مبنای اون عمل کنید برید سراغ مرد زندار؟
واقعیتش من اصلا فکر نمی‌کردم که بعد از دکتر باز بخواد قضیه ادامه پیدا کنه. واقعیتش اینه.
یعنی یک بار رابطه
اون آدم به من وابسته شد.
نه کاری ندارم، ولی به نظر حال خود شما اون برداشت غلطی که ایشون دارن و اسمشو مذهبی میذارن و شما و من به نظر میرسه قبولش نداریم، ولی یک بار رابطه جنسی اون اشکالی از نظر شما نداره؟
والا من اون روان پزشک انقدر برام، یعنی همه انقدر تعریفش رو میکردن که به من حتی کسی دوستای من گفته بودن اگه هر چی گفت چش بسته تو قبول کن، انقدر چون واقعا آدم باهوشیه. و اون به من گفته که من درستی شاید بعضی چیزا از نظر منطقی غلط به نظر بیاد، ولی من اطلاعاتمو دارم بومی میکنم برای ایران، مخصوص این جامعه خودمونه. و یکی از دلایلی که مثلا مراجعه کننده هاشم زیاد بود اینه که با همه جور قشی، یعنی همینجوری راه میومد، هر چی بهش میگفتی از نظر اون ایرادی نداشت.
یعنی وقتی که یه چنین فردی، شما چون پزشکیده که اومد گفت دلم درد میکنه، ولی آقای دکتر شما بگید کلیم کار نمیکنه، یکی گفت سرم درد میکنه، شما آقای دکتر بگید شستت درد نمیکنه، ایشون چون مردی هستن که به میل مریضاشون یا مراجعین حرف میزنن به اونا میگن نظرتون درسته و اسم این یه تخصصه و اسم ایشون یکی از کسانی هستن که دوستان شما میگن هر حرفی زد قبول کن، برای اینکه این همه چی میدونه. آیا واقعا خود شما به
من الان بعد از یک سال کاملا، یعنی بعد از یک سال از این که به حرفشون گوش کردم کاملا پشیمونم.
اوکی.
ولی خب خودم هم نسبت، یعنی همون اولش چا به حرفشون گوش کردم، ولی در ادامه داستان خودم هم بالاخره به خاطر اینکه رابطه همون خوب بود، یعنی رابطه ما فقط یه رابطه کاملا سکس بود، فقط توی یه اتاق دربسته پدر شد، اصلا بیشتر از اون نه من میخواستم ادامه داشته باشه، ایشون چرا اصلا براش چیزی نبود، خیلی هم اصلا به استخارش بود، ولی من اصلا نمیخواستم ادامه پیدا کنه و اصلا فکر نمیکردم که مثلا اینجوری چشم دوشم کر و پور بشه، حالا با یه آدمی مثلا وارد یه همچین رابطه شدم.
حالا من البته متوجه هستم، بنابراین بذارید، چون واقعا من مطالب عجیب و غریب نه اینکه از حرفای شما شنیده بودم، ولی گزارشی که شما درباره این آقا میدید، من برخی از اوقات به این دوستان روان نشناس و روان نپزشک مکتبی حمله می کردم، ولی من فکر کنم باید از همه اونا معذرت بخوام، برای که خوشبختانه روانشناسان نوینی برای نجات ایران یا روانپزشکان نوینی پیدا شدن یا قدیمی هایی که دفعه دخت نو پوشیدن که پیشنهادات ما. حالا بگذارید اصلا دست از سر ایشون من شما برداریم، ما هم با خاطر آسوده پیام ها رو بشنویم. شما لطف کنید درباره خودتون رابطه خودتون میگه، ولی خوشحالم از اطلاعاتی که من دادید. شنگ برشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام. سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-4444 323-462-4444. وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
آی دکتر بهم گفتم من الان درگیر یک بازی شدم با ایشون که ایشون هم خیلی مصاحبهشه، یعنی من خیلی تلاش میکنم که از این رابطه سریعتر بیام بیرون، ولی وقتی فاصله میگیرم یه جوری برخورد میکنه که انگار من اصلا هیچ ارزشی نداشتم و انگار مثلا من حالت شیء و کالا بودم، چیزی که همیشه وانمود میکرد که نیستم و حالا یه دفعه مثلا میزنه زیرش. بعد وقتی اینطور میشه انقدر مثلا شبا بیدار میمونم و ناخودآگاه همش به این فکر میکنم که نکنه مثلا واقعا من توی مدت بازی میداره، در حالی که خودم حس میکردم همیشه اون یه کالایی بود دست من، ولی الان برعکس اصلا نمیدونم چیکار کنم. میدونین شاید حرفا از شما خیلی غیر طبیعیه، توی رابطه که گیر افتادم اینجوریه، مثلا خودم اصلا فکر نمیکنم مثلا درستش اینه.
به من بفرم این آقا چند سالشونه؟
این آقا نزدیک 40 سالشونه.
خب به من بفرمایید که شما و ایشون چقدر فکر کنید همدیگر رو، از همدیگه خوشتون میاد، همدیگر رو دوست داری؟
من احساس میکنم این آقا یه ایرادی داره که مثلا حرف میگه، حالا که خیلی بازیگره، خیلی من این اینجوری احساس میکنم. بعد اینجوری که تمام مدتی که با من بودش، یعنی بارزنش هم رابطهش کاملا خوب بود، که یکی از چیزایی که من خیلی هم بابتش خوشحال بودم همین مسئله بود. واسه همین دیگه من فهمیدم تای مغزش واقعا همین عاشق زنی هست یا نه، میدونی منظورمو. بعد
شما انتظار دارید که
آدمی که
نصب کنید، شما انتظار دارید کسی که همسر داره با کسی دیگه است و با کسای دیگه بودی شما خبر دارید، تو عرض کنم که اون وقت میخواید ببینید تای قلبش عاشق زنی هست یا نیست؟ من به شما میگم اصلا ایشون چیزی به اسم زن و عشق نمیفهمه، ایشون فقط کالا میفهمه و بنابراین یه دفعه چلو کباب میخواد بخوره، یه دفعه چلو خورش، یه دفعه فعلا با عرض کنم نون پنیر خوش دیگه. شما اصلا چرا فکر کنید ایشون به انسان به عنوان انسان نگاه میکنه؟
این که صد درصد، یعنی دقیقا همینه، خیلی دوستش همین آزبون شما بشنوم. بعد ایشون اینجوری بود که خیلی از من تعریف میکرد، یعنی چون خیلی از من تعریف میکرد یه آدمی هم بود که خیلی مثلا همیشه ثابت قدمه، یعنی هیچ آدم بالا پایین اصلا نداشت،
یعنی چی؟
خلاف کیسه که من تالی دیده بودم، بخاطر همین من خیالم راحت بود بابت این مسئله.
نه نفهمیدم ثابت ببخش من چون واژه های شما نه، ثابت قدمه یعنی چی؟ یعنی مقصودتون چیه که شون ثابت قدمن؟
یعنی که همیشه مثلا با این که فرض کنیم متأهل بود، شد از یک پسر مجرد هم بیشتر در دست بود، خیلی مثلا یادم بود که همیشه مهربون بود، مثلا همیشه مثلا یک شکلی بود. یه بار نشد مثلا به من این همه مثلا به حرف بد زدم مثلا اون بخواد جواب بده.
آخه اسم این ثابت قدمیه که آدم اینقدر فقط به دنبال این باشی با کسی بخوابانیم خواهی فوشم بدی بدی، وقتی کسی رو مورد تجاوز قرار نشد اون بدترین حرف ها و بدترین ناله ها و بدترین فوش ها رو بده، ولی اون آدم وقتی اهمیت نمیده که اسمش ثابت قدمی نیست. گفتم من معلومه یه مقدار زبون فارسیم درست نیست. ثابت قدم کسیست که درباره یه موضوعی که خوب است و مثبته ولی قول داده و قرار گذاشته محکم میسته، تعهدش رو مسئولیت اخلاقی انسانیش رو میپذیره. برای ایشون چه نوع شغل و کاری دارن، در چه سطح و رده ای هستن در مقام مقایسه با شما؟
ایشون از نظر بلند پروازه و شغلشون هم مهندسه، ولی مثلا درآمدش از من خیلی پایین تره. نمیدونم مثلا اینجوری که همش تازه منو به دوستاش میخواد بگه من با این قضیه مخالف، عملی به دوستاش منو به دوستاش مثلا نشون بده یا درباره من صحبت کنه که بگه من با این خانم مثلا ارتباط دارم. یعنی میخوام بگم کلا خیلی از من از نظر حداقل اجتماعی به نظر خودم پایین تره،
بنابراین با وجودی که همسر
ولی قیاسی و مثلا بحث مسائل جنسیش و اینها بالاخره مثل آدم خیلی با تجربه است.
خب این اون چیزیست که برای شما جالب بود، شما برای چی بهش علاقه مند شدید؟
خب من دقیقا فقط همون بحث بود،
یعنی برای چی؟
مثلا از این لحاظ خوبه.
خب اگر یک کسی از نظر جنسی خوبه شما به دنبال اون هستید، من اینکه وارد مغازه کتاب فروشی شدم کتاب میخوام، اونی که رفته مغازه بقالی شیر و پنیر میخواد، که خب راحت هستید، برای چی شما گله و شکایتتون از چی عزیز؟ خب بعدم میگیم که زندگی زناشوییش هم که برای شما مهمه کرده من نمیفهم یعنی چی، اونم که خراب نیست، خوبه، بنابراین شما از او راضی هستید، اونم از شما راضیه، زمینه هم هر اندازه که نمیدونم چرا حرفای بد بهش میزنید همچنان به گفته شما
نه ساب. بعد از یک مدت زمان گذشت من مثلا احساس کردم که احساسات حسادت دارم اینجوری دست
چه احساس؟
ولی همه چیه خودم فرسوز میکردم.
حسادت به چی دارید شما زن فمینیست؟ چجوری حسادت دارید؟ حسادت به چی؟
حسادت یعنی که چجوری بهتون بگم، به خود اون زن اصلا حسادت نمی کردم، به این که مثلا در اون حدی که مثلا من دارم برای این به عنوان یه فردی مایه می دارم، اگه یه پسر مجرد بودش شاید نمیدونم این الان اگه بگم باز میتونه حرفا تناقض بده، ولی مثلا احساس میکنم که همین که مثلا بعد از من میرفت پیش زنش، مثلا منظورم فهمیدین، مثلا پیش منه بعدش مستقیم مثلا بره خونهشون.
خب
مثلا شاید کنار یکی دیگه،
آخه این اونه که اون
خود اون فرد برای مهم نبود، ولی این که احساس میکردم مثلا این تایی مربوطه همون حالت بازیچه داره.
خب حالا شما شمایید که رفتید تو زندگی کسی دیگه بر اساس هر اصلی، یه زن و شوهری هستن، شما رفتید با شوهر رابطه برقرار کردید، اون زن میتونه هر حس و احساس بد و منفی داشته باشه یا هر کاری که بکنه، شما نه. حالا شما چرا نمیتونید از این رابطه بیایید بیرون؟
چون وقتی که میام بیرون مثلا بعد از 3-4 روز دفعه خیلی افسرده میشم، این تعامل تا 3 روز تعامل میکنم، ولی بعدش دیگه میگم اصلا ولش کن، حالا زندگی ایدئال نخواستم.
نه حالا کاری به اون ندارم، بعد از 3-4 روز من اصلا دنبال زندگی ایدئال برای شما نیستم. شما با توجه به سن و سال و شرایط و امکاناتتون که میگید، خب مردان دیگری هم هستن که بخوان تو زندگیتون باشن.
خیلی آقای دکتر، یعنی اصلا از نظر قیافه و اینها هم خیلی مثلا حداقل میگم که خودش هم مثلا دیده اینا کلا اینجوریه که خیلی هر جا رفتم مثلا جذب من میشن اینجوری.
خب شما که قیافتون خوبه، اون آقا که قیافش خوب نیست، شما که از او سرتری، اون زنم که داره حسودی هم میکنه، برای چی تو اون رابطه هنوز موندی؟
از اون آقا قیافش نه که خوب نباشه، خوبه، ولی بقیه چیزش خوب نیست، خوب نیست اصلا، از زری زری روشی اینا هم به هم نمیخونیم.
خب حالا اینم که
ولی...
اینم که من متوجه
نمیدونم از نظر میدونیم بیشتر برام چیه، برام اعتیاد آورده این مسئله، شاید بحث سکشوال قضیه بحث فیزیکالش نباشه، یه بحث روانی شد، مثلا از روانی به بحث سکسمون عادت کردم.
آخه بس
مثلا یکی بیخ واقعا خیلی برام عجیبه.
آخه بحث روانی رو بهش عادت کردم به دلیل شما به من میگید رابطه جنسیتون با هم خوبه، یا شاید گفتید خیلی خوبه، نفهمیدم خوبه یا خیلی خیلی خوبه.
خیلی خوب بود، ولی بعد از مدتی که گذشته مثلا بحث دیگه هم پس از ما دیگه رو تقریبا خوب شد، ولی قبلش خیلی خوب بود.
کار خوال به تدریج عادی هم میشه، بعدم میشه. خب باید بیاد بیرون، شما هم که از اول نرفتید که تو این رابطه برای همیشه بمونید، ولی که اون یه مرد زنداره. خیلی خب بیاد بیرون اگه دلتون میخواد، بعدم وقتی اومدید بیرون شما با تیپی که دارید خب برید سراغ یه کسی دیگه، رابطه هم که شما اومدید فقط
من وقتی بیام بیرون، وقتی من بیام بیرون مثل یک حالت بازنده نیستم به نظر شما.
برای چی بازنده؟
مثلا یک سال بودم سر هیچی، بعدم مثلا راحت اونو میشناسم، مثلا برای اینکه با من کار کنه، با من که هست یه جوره، ولی وقتی با از من فاصله میگیره سری میره سراغ یکی دیگه.
خیلی خب بره،
مثلا این چی خوری حسمو در میاره.
چرا؟ خب شما برید راحت با سرعت از ایشون زودتر.
من دلم میخواد ازت انتقام بگیرم، مثلا دوست دارم حتی بار میخواستم یک وسیلهش مثلا آتیش بزنم، مثلا یه حالت عجیبی بهم دست بگیرم، کم کم دارم فیلی به خودم از خودم دارم میترسم.
آخه شما
مثلا شبا مثلا به این فکر میکنم که مثلا رو بدنش مثلا اسم خودم رو با چاقو مثلا هک کنم، مثلا نمیدونم چه این بشه.
خب با رو بدنش با چاقو هک کنید احتمال داره بمیره، بعدم شما میرید برای بقیه عمرتون زندان، اونم با مرد زنده.
نه اسم خودم ها، اسم خودم ها مثلا اگه حک کنم، خب مثلا اسم اول اسمم ها، همه اسم ها هم که نه، چون واقعا این آبرو مثلا نمیده
حالا همونطوری که شما نصب کنید، همونطوری که شما خیلی راحت با یه آقایی که زن داری میرید بیرون اهمیت نمیدید، یه خانم دیگه هم مثل شما پیدا میشه با این روحیه بسیار جالب فمینیستی که وقتی دید اسم، امیدوارم این اسامی همجوری نگم، من چون دو تا لغت رو بکنم، عفت و عصمت هم هست براش، اتفاقا خنده دارم هست، شاید سکچوال هم باشه، تحریکم بشه، خب میره سراغش، فرقی نمیکنه. بعدم شما اسمتون رو بنویسید، خب ایشون میتونه یه جوری اونو اسمو عوض کنه، یه چیز دیگه بگذاره، بعدم میتونه بره پاک کنه. شما دیگه افکار یه مقدار اختراع یا اکتشافی دیگه ای ندارید و بنابراین مثلا شما دلتون به این خوشه که اگر از شما جدا شد وقتی که یه خانم دیگه با ایشون بود دفعه میگه عفت هم اینجا بوده قبل.
نه یه چیز دیگه هم آقای دکتر، یه اختراع دیگه تو مغزم هست، یعنی هیچ چیز ازش نمیخوام، فقط دوست دارم یکی از انگشتاش مثلا باور کنم، یعنی اینی که دارم میگم اصلا من همچین آدم نیستم، خیلی ترسیدم، اصلا دوست یکی از انگشتاش واقعا قطع کنم، مثلا دوست
دارم تا آخر عمرم
یه نشونه
خودم بذارم. شما که میخواید قطع کنید یه چیز حسابی رو قطع کنید. شما که میخواید
میتونه از من
جدا
بشه، به من بخنده، به ریشم هم بخنده.
حالا شما که میخواید قطع کنید که یه چیز حسابی رو قطع بکنید که همه خوشحال بشن دیگه، برای همیشه هم از کار بندازیدش. شما من توصیه بهتری بهتون دارم، اصلا با خودتون بردارید ببرید که یادگاری باشه براتون.
نه اصلا گفتم بحث روانیش بیشتر برام مهمه، بحث روانی که با اشرابتی داشتم مثلا.
خب اون بحث روانی رو من چی کارش میتونم بکنم؟ چه چیزی از ایشون رو از در روانی اگر به شما نه شما اگر یه همچی بلای سرش بید همیشه اسم شما و از کنم قیافه شما یادش شما هم که خب تو زندان دارید برای خودتون قدم میزنید همیشه بخواد به یاد شماست. شما در زندان خوب و خوش اونم در عرض کنم وسط رندان بدون همه چیز خیلی برای هر دوتون جالب. اصلا هیچ آنی هم شما رو فراموش نمی کنه، هر کی اصلا که اونو ببینه به یاد شما میفته. این همه آدم وقت در یه لحظه همه به یاد شما هستن، شما اصلا معروف معروف میشید همه جا. این همونه که برای آخه میدونید انقدر برای من جالبه و دکتر متخصص در ایران. من قبلا نگران دوستان روان نشناس و روان نپزشک بودن چون توضیح حالا دیگه باید من فکر بکنم. من توصیه‌ام شاید به دوستان در ایران اینه که اگه مریض شدید همون بهتر فراموش کنید، برای این که دوستان ما هم این چنین هست. حالا سوالتون از من چیه واقعا؟
واقعا
آیده تو
نمیدونم چجوری بیام بیرون. دوست دارم مثلا
بدیم
این حس انتقام بیام بیرون، راحت خودم رو دارم. آخه
کار
بدی اون مطمئن نمیستی که از این کارهایی که تو مغزم همه چیز دارم رو مثلا توی رفت خواب با آرامش کنار زمین خوابیده باید مثلا میگه چقدر من مسخره کرد توی یک سال، چقدر الکی به من حرفای محبت ها میزد، هیچ کارم یعنی یک آب معدنی برای من نخرید، هیچ کار نکردم.
حالا شما یه دوتا آب معدنی خودتون برای خودتون بخرید، اون که مسئله نیست. آخه عزیز شما وقتی رفتی سراغ مردی که زن داره بعد انتظار داشتید که مثلا اون زن محو بشه، حالا بعدم حالش نمیخواید باشه، بعدم اون که از شما استفاده نکرده شما هم از اون استفاده کردید، بعدم خودتون گفتید در یک اتاق 4x6 برای شما کافیه. شما هم که دنبال این هستی که با یک کسی رابطه جنسی داشته باشید، اونم که حاضر با شما رابطه جنسی داشته باشه، اون بدبخت چیکارش دارید؟ با انگشت و بقیه چیزاش چیکار دارید؟
آخه این
احساسات هم
هست در
کنارش
دیگه. کدوم احساسات؟ مثلا میگه آقای دکتر مشکل من، من فکر کنم من نرمالم، ایراد از اونه. مثلا قبل از اینکه با من رابطه
شما نرمالی
به من میرسه، هی زنگ میزنه، ولی به محض اینکه مثلا من حالا یه مدت باهاش تماس ندارم، بعد مثلا وقتی که میام سمتش و یه روز میام پیشش، بعدش دیگه به من زنگ نمیزنه. مثلا فکر کنیم با من سکس داشته باشه ولی تا یک هفته به من زنگ نزنه، بعد مثلا تا روز سوم اصلا حواسم نیست تو حال خودم، بعد احساس میکنم عملا این کارو میتونه که حسادت من آنتریک کنه.
حالا من نمیدونم اون چی کار میکنه، ولی من به شما بگم هر کسی که از شما فاصله بگیره دلش بخواد با شما بشه، شما قول بدید هفته یه دفعه بیاد رو خط، من قول به شما میدم تعداد شنونده من دو برابر میشه، برای که شما اینقدر آدم جالب و جاذبی هستید خدا به خیر کنه. در سن 22 سالگی متخصص در ایران داری برای خودتون این حرفای میزنید، علاوه یه آدمی اومده با شما بدن
حالا آدم مشکلات گیر میفته گاهی وقتا آقای
دکتر. اسم اینا مشکلات خوشبالت و اینکه سرگرمی ها و شیطنت ها و بازی های شماست. مشکلات مردم بیچاره رو شما کجا دیدید عزیز؟ بنابراین اگر میخواید بیاد بیرون خودتونم آزاد و رها کنید، بذارید اونم بره دنبال کار زندگیش، چیزیش هم نبرید، قطع نکنید، یادگاری هم بر ندارید، اسم خودتونم رو بدنش نگذارید، ولش کنید، بیاد برید یک کسی دیگر پیدا کنید، یه فکری از اول برای اون بکنید، دنبال کسی هم برید که حداقل همسر و فرزندی نداره که خاطر شما حسوده باشه، خصیص هم حسودی هم نکنید، اون موقع اگر خواست شب بره نگذاریدش بره، اگر خواست بره اون برار سر اون بیارید که میتونه نره، این بیچاره که باید برگرده بره سراغ زنش، شما که از اول میدونستید زن داره مگر نه؟ بعدم اگر ممکنه بی خودی فمینیست نشید، ولش کنید، این چیزی که شما در آوردید خودش به خودی خودش یه نامی داره، اونو پیدا کنین تو به هر حال منشأ یه جنبشی یا حرکتی تو این زمینه بشید، ولی کاری به کار مردم نش بشید، خودتونم اذیت نکنید، اونم آزار ندید.
گفتم
جان
یه سوالی شده بسن آجی که مثلا من برای یه همچین کیسی خب وقتی میخوام کات بکنم، یعنی دیگه حتی در حد یک پیامک هم دیگه نباید باشه، درسته؟
نه وقتی بخواید ببرید ببرید، یه کسی که مرده که دیگه آدم نمیگه یه پیامک هم برش بفرستن، چی کارش دارید؟
برای ایشون خیلی اصرار داره بابت این قضیه، میگه که نه من دوست ندارم اگه تو پس بعد من رو دیدی رو تو بکنی اون برای اینها، ما حد دقیقت باید با هم یه دوست عادی بمونی. یا مثلا برای مثال میزنه فلان دکتر فلان دکتر این مدلی دوست دکتر من بودن، الان نگاه چقدر ما با هم ارتباط میکنیم، هنوز دوستیم با هم، ولی مثلا با هم یه ارتباط جنسی دیگه نداریم. اینی که چیزاش اینه که نمیذاره دوست داره که واقعا یعنی افسرده میشه، دوست داره مثلا برای خاص من با اون ارتباط دوستیمون بدونه.
حالا شما از کی شما هیچ از شما از کی تا حالا تصمیم گرفتید که اگر یه مردی از شما درخواستی کرد باید عرض کنم درخواستشو برآورده کنید؟ بله ایشون افسرده میشن، امیدوارم بیش از افسردگی ایشون هم حال خوبی پیدا کنن. بله چه اشکال داره یکی به شما برگرده بگه خام دکتر به من پولاتونو بدید و الان من افسرده میشم؟ خب میگه برو بشو، میگه میخوام خودمو بکشم، میگه دیگه بهتر. شما که قرار نیست چونی کسی از شما درخواست میکنه به میل او حرکت کنید. شما یه دفعه یک مانوی فمینیست چجوری تبدیل شدید به کسی که به درخواست نامشروع بد غلط بیمارگونه ی آدم باید پاسخ بده؟ چیکار بکارش شده؟ برو حالا شما دلتون خوش و اونم خوشحال میشه پیامک بذارید.
شما تیره آینه کات کردن اینجوری که یه مدل آدم خوب شدید افسرده بشه بعدم یادش بره.
شما افسرده نمیشید. شما خوشبختانه با حال و روحیه‌ای که دارید میتونید بقیه رو راحت و خوب افسرده کنید. ایشون افسرده کنید. چرا خودتون افسرده میشید؟ به هر حال مواظب خودتون باشید تو ببینید برای خودتون هیچ دست از سرونم بردارید. به فکر آزار کسی نباشید. روزی که من یه کاری میکنم که غلط در میاد بذارید تو این گونه زمینا مسئولیتش رو تمام خودم بپذیرم. خودتونم آزاد کنید، هر کارم دلتون میخواد بکنید، ولی بی خودی تصمیم فیزیکی و آسیب بدنی اینا به کسی نزنید.
من فکرشو میکنم. این فکرشو کرده برام تکنه.
نه آخه این فکر.
آخه این فکر. مطمئنم همچی کاری اصلا نمیتونم بکنم.
خب آخه وقتی این فکر آدم میکنه بالاخره اول همه چیز با فکر شروع میشه، بعد معمولا ممکنه به زبان بیاد و بعدا به عمل تبدیل میشه عزیز. همه اتفاقات و حوادث جهان فقط با یه فکر و اندیشه اولیه شروع شده. همه جنبش ها و انقلاب ها با یه فکر شروع شده. نه خیلی اونو دست کم نگیرید، به یه دکتر دیگری که امیدوارم از این افکار نداشته باشه. حتی من دوستان مکتبی را دیگه ترجیح میدم به این روانشناسان روان پزشکان جدید، یه کسی رو پیدا کنید باهاش حرف بزنید. البته این خانم باشه بهتره، سراغ آقایونم برای یه همچین مشاوره نرید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی ازم، ممنون، خدا نگهدار. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانکشوی اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com. کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند. جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه با حسن شمعی‌زاده.
وقتی که به تو رسیدم هنوزم آه و نفس داشت.
با شاهرخ
و لبخندم میونه خواب و بیداری تو هم با من به این رویا.
جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه حسن شمعی‌زاده.
سفر من جای لبهای قشنگت مونده روی
با شاهرخ. سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
Thank you. هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. سه شنبه 16 فوریه در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من 30 سالم هست. تقریباً 3-4 ساله اومدم آمریکا. 10 سالم هست ازدواج کرده بودم، جدا شدم تقریباً یک سال و نیم پیش. بعد با یه آقای آشنا شدم که خب ایرانی ازدواج کرده بودم. بعد با یه آقای آشنا شدم که ایران آمریکایی خارجی هستن. آمریکایی هم نیستن ولی خارجی هستن. ایرانی نیستن. بعد تقریبا 3-4 ماه گذشته بودش از طلاقم که رفتم وارد آشنایی با ایشون شدم و الان تقریبا از 1.5 سال هست با ایشون در رابطه هستیم.
ایشون چند سالشه؟
6 ماه حتما بزرگتره، نزدیک 31 سالشون هست.
اون وقت فقط بگید ای دلتون میخواد اینه هیچ از کدوم منطقه هستن؟ منطقه آسیا هستن، اروپا هستن، از کجا؟
تقریباً اروپای شرقی.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون 12 سال امریکا هستن. بعد جفتمون تحصیلاتمون عالیه هست. من در حال فوق دکترا من دارم میگیرم، ایشون دندان پزشکی میخونن و تقریبا از نظر یعنی خیلی مزایای من که ایشون دیدم، حالا من کلا خیلی پیرو موفقیت رو به حال حرف شما رو خیلی گوش میدم و از موقعیت کنونی خودم راضی هستم خیلی و میدونم که شما یه سری حالا سخنرانیایی داشتین که مثلا افرادی که میرن بار جذب میشن با افراد خارجی علتش این هستش که حالا به یک پدر سالاری داشتن یا مرد سالاری داشتن. من توی زندگیم اینجوری نبوده، یعنی پدر سالاری خانواده خودم اینجوری نبودن اصلا.
نه حالا من البته نه چون اون مسئله ای بخوایم بحث کنیم بحث نه، من معمولا البته به این صورت که فرمودید حتما نگفتم، ولی حداقل 15 تا 17 تا دلیل هست برای برخی از اوقات گرایش ما به سمت کسی مال فرهنگ و جامعه دیگه است، ولی وقتی در یک کشور دیگری هستیم خب خیلی عادی تر است، ولی معمولا با مردمان بومی اونجا. ولی ایشون هم 12 سال بودن، شما هم 10 سال بودن. بیر از اون بگذاریم، الان چه خبر است؟
من 10 سال ازدواج کرده بودم، من 4 سال آمریکا
هستم. پس شما تازه آمدید آمریکا. اوکی. به من بفرمایید خب چه خبر است الان؟ اوضاع رابطه تون چگونه است؟
همه چیز خیلی خوبه. من خیلی مزایایی که در ایشون دیدم، من همسر قبلیم خیلی ایشون هم داشتن دکترا می‌گرفتن، خیلی باهوش بودن، خیلی سیدیای شما رو گوش می‌دادیم و خیلی آدم از نظر ظاهری هر دومون خوب بودیم. خیلی همه فکر می‌کردن ما مریض موفقی داشتیم، ولی خب متأسفانه چون هر دو دستین خیلی کم ازدواج کردیم، هر دو تقریبا 19 ساله بودیم آشنا شدیم تو دانشگاه با هم و 21 ساله بودیم ازدواج کردیم که آفکورس به بلوغ اجتماعی نرسیده بودیم و بعد از یه مدتی وقتی که به هر حال سرمون بیشتر شد فهمیدیم که ما مرچ هم دیگه نیستیم، یعنی هیچ عیبی ایشون نداشت، نه اینکه مثلا عیبای اساسی که خیلی‌ها دارن اصلا، یعنی هیچ کس هم باور نمی‌کنه که ما فقط به خاطر تفاهم اخلاقی با هم جدا شدیم. حالا بگذارم با این من در این آقای جدید یک سری خصوصیات خیلی جالبی دیدم که به هر حال همین که مثلا خیلی به نظر من ارگانایز بودن، خیلی آروم بودن، خشونت ندارن، یعنی مثلا یک سال و نیم یک بار حتی خشه نشده که مثلا من توی شوهرم خیلی شوهر قبلی خیلی دیدم خشونت و خشم و اینجور چیزا و خیلی مزایای مثبتی داره. یک چیزی یه مسئله که خیلی برای من مهمه اینه که به حال پایمرد باشه، یعنی اگر که وارد یک کامیتمنت میشه کامیتد باشه به اون. و خب من شوهر قبلی من بودش اینجوری، یعنی میگم ما با همسر سابقا اختلاف چیزی نداشت، اختلاف از این اختلافات اساسی نداشت، ما فقط از اخلاقی برخورد
ساختیم. حالا بیا سراغ این، چون من متاسفانه عزیز وقتم به دلایلی کشور درست کم کمه، میاد راجع به این الان اینجا چه خبر است، جنبه مثبت یا منفی؟
ایشون تقریبا یک سال و نیم هست ما با هم وارد ریلیشنشیپ شدیم و من ایشون کودکی خوبی نداشته، یعنی پدر مادر از هم جدا شدن و راست میگم که ایشون 12 سالشون بوده و خب احتمالاً خیلی صدمه دیده و یه جوری بوده که از نظر خانوادگی وضعیتشون متوسط بوده و باید مثلا نه که خیلی کار کنه ولی باید کار می‌کرده. و به هر حال حالا پدر میاره آمریکا با یه خانم آمریکایی ازدواج می‌کنه و این بچه‌ها رو میاره آمریکا، میاره آمریکا، ایشون میاره آمریکا و الان هم میگم دندانپزشکی هم خوند و اینها. ولی برای من یک سواله که چون که بچگی خوبی نداشته همیشه منو میترسونه که من اگر با وارد ریلیشنشیپ با این آقا، وارد ازدواج با این آقا بشم، چون همون بچه که میتونه تاثیر بذاره. باز از یک طرف من سیدیای شما رو گوش دادم، مثلا اینجور که برداشت کردم شخصیت رو میشه عوض کرده، یعنی هرچند که باز آسیبم دیده باشن میشه عوض کرده. من هر وقت که به خودش میگم، میگم که تو خوب بچه که خوبی من فکر نکنم خیلی خوب داشتی، چطور مثلا الان نشون نمیدی توی ظاهره، توی مثلا رفتار نشون نمیدی. بعد میگه من خیلی رو خودم کار کردم. و از یک طرف من یکی از صحبت یک بیننده عزیز با شما تماس گرفت، دقیقا مورد مشابه من بود ولی خیلی نه خیلی مشابه نبود. ایشون هم با یه خارجی سر بود که میگفت سرد هست، ایشون مثلا یک سری سرد بود و به اصطلاح رابطه جنسی خیلی خوبی با هم نداشتن و که شما میگفتی شما فقط میخوای با یکی باشی که خیالت راحت باشه، به خیانت نکنه، مرد باشه، فعالیت داشته باشه و به تا خیانت نکنه. و همین به خاطر حالا یک سری بک‌گراندی که داشتی، منم خودم یک کمی این احساس رو از خودم، یعنی این ترس رو دارم که شاید مثلا نمیدونم دقیقا این تصمیم درستیه که مثلا کلا من وارد ازدواج با این آقا بشم، چون داره سیریس میشه، یعنی به حد ازدواج داره میره.
بله ببینید عزیز، متاسفم یه وقت دیگه خواستید از قبل بگم بیاد با هم صحبت کنیم، ولی بگذارید من بگم برداشتم چی. من از حرفای شما در ارتباط با ایشون به این نتیجه میرسم، اون مطلبی که میگید وقتی که ما در کودکی آسیب خوردیم و یا حتی در کودکی یه مرحله رشدی و آگاهی داشتیم با ما میدونه. به همجاست که من شما، یا من چرا فارسی بلدم، برای که در ایران بودم و من چینی بلد نیستم، چون نبودم چینی هم فارسی بلد نیست. بنابراین چه جنبه مثبت چه منفی در انسان میمونه و اصلا من و شما کی هستیم؟ ما همه تجربیات و اتفاقات گذشته ایم، یا دقیق تمام برداشت و دریافت ما از حوادث اتفاقات گذشته ایم. بنابراین ما چیزی از اول نبودیم، همکنون هم غیر از آنچه که بر ما گذشته با اینکه چگونه دریافت و برداشتی داشته باشیم نیست. به همجاست که اگر شما رفتید پیانو یاد گرفتید پیانیستید، اگر نه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم، من نمیدونم ایشون کودکی بدی داشته در دوره نوجوانیش که دوران بدیه، بین 8 تا 12 سالگی پدر مادر جدا شدن، از یک کشوری میاد که کشور اروپای شرقیه، کشورهای اروپای شرقی حتی خوبشون که آلمان هم باشه به دلایل ویژگی‌های سیاسی اقتصادی و نظام حاکم و پدر و مادر ایشون که مال نسل قبل بودن و تأثیر بد و منفی که رویشون گذاشتن، مردمان سالم راحتی نیستن، مردمانی هستن که با نوعی از درد و شکنجه همراه بودن. پس فرض رو بر این بگیریم، محیط اجتماعی بد، خانواده بد، کودکی بد. حالا از ایشون چند تا چیز رو میسازه عزیز. حرفای شما من این بره به سمت کسی که obsessive compulsive personality disorder داره، این حد دقیق، یعنی شخصیت وسواسی مجبور، مرتب، منظم، دقیق. بارها من عرض کردم
یک سوم تقریبا یا 20-25% دندان پزشکان خوب و عزیز ما که موفقن
OCD دارن. اینو من خودم اول خیلی شک خیلی تو این که میدونستم که بیشتر دندان پزشکا OCD دارن، خودم خیلی میخواستم بررسی کنم و اینطوری هستش. من تقریبا یک سال و خونه پیش با ایشون صحبت گفتم من کلا آدم ارگانایز خیلی نیستم، یعنی خیلی اهمیت به نمیدم که حالا همه چیز سر جاش باشه و این کار تو منو اذیت میکنه. ولی بعد از اون تصمیم گرفته، یعنی هر چی که مثلا بهش کامپلین میکنم خودشو خیلی سریع درست
میکنه. نه ببینید عزیز، نه 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 صبر کنید صبر کنید. نه مخه ببینید، بذارید من یه چند کلمه بگم بعدن یه وقتی نیست. ببینید بس. عزیز موضوع این نیست، موضوع این است که ما هممون میتونیم رفتارمون عوض کنیم. کسی هم که قاتله که صبح و غروب مردمو نمیکشه، بعد از 10 سال کشته. بنابراین ایشون میتونن به خاطر درخواست شما رفتارشون عوض کنن، ولی خودشون رو عوض کردن یه پروسه دیگری داره. به همجاست که من همیشه عرض کردم خانوما در معرض این خطرن که وقتی از مردی یه چیزایی رو برای تغییر میخوان، او تغییر میده و فکر کنن بقیه چیزهای بد او رو هم میتونن تغییر بدن. اونجا اشتباه بزرگی.
نه میدونم آدم ها
همونطور نه صبر کنید، همونطور هم که آقایون فکر کنن زنی که همشتون میبینن همون میمونه. بارها عرض کردم زنی که شما در رستوران میبینید تو بهش علاقه من میشید، با علاقه هست، ولی وقتی اومد تو آشپزخونه خونه با ملاقه میاد سراغتون. قصه علاقه به ملاقه تبدیل، نه اون درست نیست. بیاد نه ببینید عزیز، بیاد فرضو بر این بگیریم، بیاد من که نمیگم چنینه، فرضو بر این بگیریم که ایشون وسواسی مجبورن. اینا هیچ کدومش معنی نداره مگر اختلال شخصیتی رو درست کنه، نه اینکه رفتار رو. برای که ایشون ترس از اشتباه داره، ترس از شکست داره، ترس از حرف مردم داره. موجودی است یه مقدار کمال پرست، آدمی است دیتیل اورینتد، به جزئیات اهمیت میده، در یه زمینه‌ای وسواس داره و استراب داره. از طرف دیگه بسیار مرتب و منظمه و غالب اوقات تمیزه، بسیار پروداکتیو، باورهایی رو داره، ولی با ترمز روانی زندگی میکنه. یعنی در حالی که پاش رو گاز زندگی است، پای دیگرش رو ترمز زندگی است، و وقتی که به کسی نزدیک شد اون آدم باید مثل او عمل کنه و ده ناراحته. اینکه شما بهش بگید این ظرف بذار اونجا باشه که جاش نامرتبه، الان میگذاره، ولی یه روزی میرسه که وقتی شما ظرف رو یه جایی میذارید که جایی مناسب نیست، حتما با شما دعوا میکنه، چون اونو در مغزش میکنه.
آقای دکتر ببینید، آقای دکتر من یک سال و نیم از ایشون چیزی دیگه ندیدم، یعنی حتی در مورد ظرف ما با هم زندگی میکنیم هیچی چیز برای همین منو میترسونه. یعنی اگه مثلا من 5 بار دیگه ازش چیزی دیده بودم مثلا در رابطه با همین ظرف، یه در رابطه فقط چیزای مثلا شخصی خودش، خب مثلا نمیدونم شستشوهای خودش، مخصوص چیزای خودش، لباسای خودش، اینا همه ارگانایزه، ولی مثلا به من کاری نداره.
آخه عزیز نداره. نه ببینید این درست نیست. است اینکه منم برم خونه یه کسی با اونا کاری ندارم، منم برم توی یه مغازه یا رستوران یه جایی ببینم کثیفه، من مطب یا فرض کنید وکیل رفتم که وقتی میخواستید برید ببینیش از وسط 17 تا پرونده باید پایین و بالا میرفتی تا به میزش میرسیدی، ولی به من مربوط نبود، من کارمو میخواستم از انجام بده. بنابراین اون مسئله نیست. ببینید عزیز، روزی که من به شما فحش ندادم به بقیه فحش دادم، شما نمیتونید بگید نه حرف زش نمیزنه. نه حرف ازش من به شما نمیزنم. شما روزی که من میگید اون حساسیتش درباره اینکه یه چیزی باید یه جایی باشه، هیچ جا نیست اون آدم عوض شده، نه اینکه با من نیست. آخه این ماجرا رو با هم مخلوط نکنید. شما درباره یه آدم در این حرف زدید. ایشون وقتی به شما میرسه که زبان محلی خودش حرف نمیزنه، چون شما که اونو نمیفهمی، شما که نمیتونید که زبان یادش رفته، شما که با او فارسی حرف نمیزنید، نمیشه بگه به خاطر من فارسی یادش رفت، نه شما فارسی حرف نمیزنید. نه به نظر من شما دلتون میخواد یه چیزی رو اونگونه باشه و بدلیل اونجوری میبینید. علتش هم روشنه، شما در سن کم ازدواج کردید، مدت طولانی توی ازدواج بودی، 3-4 سالی آمدید امریکا، یه دنیای دیگری است، یه فردی رو پیدا کردید، فعلا بی ضرره، بی خطره، مرتب، منظمه، یه سابقه داره و اینا به شما یه امنیت و آرامش موقتی داره، ولی خیلی از اوقات با اینا نمیشه زندگی کرد. این درست مثل این که آدم بگن که آقا نه ورزشی بکن، نه کاری بکن، نه زخم میشی، نه درد میکشی، نه هیچی، ولی اون مسئله مرده.
من این پیس آف مایندی که میگن، یعنی واقعا در این یک سال و نیم با این آقا احساس خوشبختی و واقعا چون من خودم کار دارم، یعنی ویزی هستم با کارهای خودم، دست دارم و حال آدم چیز دیپندنت خیلی نیستم و این پیس آف مایندی که واقعا میگن، من تو این یک سال و نیم با این آقا تجربه کردم.
آخه عزیز نه نه بذار یه وقتی بد عزیز من، برای که شما نیومدید سر تربیت بچه با هم اختلاف پیدا کنید، سر خرج کردن و خرید خونه مسئله پیدا. ببینید من با مردم تو مهمونی ها با هم دعوا ندارن، خیلی همشون خوش میذاره، ولی یک بسیار از من یه شام نمیتونن با هم زندگی کنن.
ما البته فقط بگم مثل زن و شوهر زندگی میکنیم.
نه من حرفی ندارم عزیز، من حرفی ندارم، ولی حرفای شما نشون دهنده یک کسی است که میخواد یه کاری رو بکنه، مثل پدر مادر شما که بیان اینجا، نوعی که شما رفتار میکنید نه جای گفتگو داره. شما من لطف کردید تو فرصتی کردید اون سی دی ترس و استراب وحشت منو، چون مقدار زیادی مرتبطه، لطفاً اون رو یه بار اگر شده یا استرس رو هر دوتا رو بشنوید. اگه خواستید دفعه دیگه بیاد روی خط با هم راحت صحبت کنیم، ولی متاسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال میشم حتما با هم صحبت
کنم. من میتونم
هر وقت که میخواید بیاد، هیچ احتیاجی نداره، فقط همین قد که بفرمایید با کمال میل. خواهش میکنم،
متشکرم، روز خوبی آقای.
شما هم همینطور عزیز. تمام، خدا نگهدار. شنگار ارجمند، علت اینکه من از بانوی ارجمند خواهش کردم که بگذرن این هست که ما سفر سه شب و سه روزه داشتیم، به روز چهارم کشیده شد به دلایل هوا و من واقعا تجربه بی نظیر رو داشتم. بنابراین از شما میخوام که اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. من گفتگویی که امروز صبح داشتم، بنابراین کاری به کم و کیف برنامه نشه، امروز صبح داشتم رو اون رو خواهم گذاشت و چون تقریبا نیم ساعت دو قسمت رو میپوشونه و بعدن خوشبختانه بعد از پیام ها آقای دیوید کنعانی گفتگوی جالبی دارن در مورد موضوعی مالی و خوشحالم که در این سفرم بودند و مورد توجه و استقبال بسیار دوستان قرار گرفتن و حرفای مفید و جالب و آموزنده‌ای که زدن. بنابراین توجه شما رو به این دو قسمت جلب میکنم که امروز صبح راجع به کروز حرف زدم. گفتم بس راجع به کروز نیست، بس راجع به ما ایرانیان است و به صورتی که با هم هستیم و جنبه‌هایی که و یا جلوه‌هایی از وجود و شخصیتمون که اونجا نشون میدیم. توجه شما رو به اون جلب میکنم و بنابراین از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. به دنباله برنامه لطفاً توجه بفرمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
با
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیندی و اولده.
اه اوکی مگو، پانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زن گفتی؟
949-768-0122
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 هم از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم و این نکته رو عرض کنم که من هنوز خطا رو نگرفتم، چون روز سه شنبه دوم فوریه هست و ما از سفر سه شب و سه روزه که تقریبا به نزدیک چهار روز کامل رسید برگشتم، مایلم مطالبی رو با دوستان در میان بگذارم. میدونم بسیاری از این مطالب به شما ابدا مربوط نیست، ولی کلیات شاید به یک اعتبار باشه و این رو همون گونه که امیدوارم بهش توجه بفرمایید، صمیمانه و صادقانه آنگونه که من حس کردم، احساس کردم، باور و عقیده و نظر و برداشت و دریافتم خدمتتون عرض می‌کنم. ما با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بودیم به دلیل ماجرای ویزا که عجیب و غریب بود و بعداً اجرایی شدن این حکم که کاملاً جنبه سیاسی میان حزب جمهوری خواه از یک طرف و دموکرات از جانب دیگه و بالاخره موضوع کاخ سفید که در دادوستدت های سیاسی مجبور به قبول برخی از چیزها شدن. این چیزیست که ما میدونیم شاید همه اشتباهه. ما به یک باری با یه پدیده روبرو شدیم به اسم این که این چهار کشور را اگر کسی سفر کرده، با وجودی که از 38 کشور معتبر جان انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا آمدن، باید ویزا داشته باشن. حتی برای دوستان ما که ویزا گرفته بودن ایمیلی آمد که ویزای شما کنسله. عزیزانی که با اون ویزا وارد امریکا شده بودن ویزایی دریافت کردن، ببخشید ایمیلی دریافت کردن که ویزای شما کنسله. یعنی ما با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که ابداً اصلا باش روبرو هیچ وقت نبودیم. قانونی که به یک اعتبار هنوز وضع نشده اجرا شده، قانونی که هنوز وضع نشده به تعبیر و تفسیر عجیب و غریبی در آمده، تعبیرات و تفسیرات عجیب و غریبی ازش بود، دائما هم در حال تغییر. بنابراین اونها خیلی از دوستان رو کاملا با حقی که میشه بهشون داد نگران کرده بود که بیایند و برگردن چه خواهد شد. از طرف دیگه ماجرای کردیت کمپانی که هرگز چنین کاری رو نکرده بود که بیش از 500-600 هزار دلار رو بگیره، اونها رو چارج بکنه و بعد برگرده بگه بر اساس فلان تبصره‌ای که پالیسی ما هست این کار درست نبوده و ما با وجود که اونا این کار رو کردن از روز اول هم میدانستن جلوه 5,000-10,000 دلاری که دیدن باید واکنش نشون میدادن، نشون ندادن، گذاشتن تا 500-600 هزار دلار بده، بعد اون پول رو نگه داشت. بعد حرفشون این بود که ما دو راه داریم، یا پول رو به مردم بر میگردونیم یا پول رو نگه میداریم، یعنی ریفاند میدیم، ولی حتی شما رو چارج میکنیم به خاطر پولی که بوده چند درصدی، و یا پول رو نگه میداریم چند ماه بعد از که رفتی تو از کشتی برگشتید این پول رو بهتون میدیم، اما از این بعدم باید باز همه پولا رو به ما بدید، یعنی چیزی نزدیک 2,000,000 دلار رو بدید، صبر کنید. اون موقعی که بود یه چیزی نزدیک 7 ماه بعد 8 ماه بعد ما اونو به تدریج به شما بدیم. من هم ازشون خواهش کردم که نه، پولا رو برگردونید. و وقتی تصمیم گرفتم ما رو به همه چارج بک کنن و پول همه رو به حسابشون بریزن، دوباره بیشتر اون آدم ها رو برای بار دوم چارج کردن. حالا اشتباه بود که اونم عجیب و غریبه یا عمدی بود که اونم حالا بعدن تو دادگاه مشخص خواهیم کرد، اون هم اتفاق افتاد. وقتی که فریاد ما بلند شد که شما به جایی که پول مردم برگردونید دوباره مردم رو چارج کردید و عده رو با مشکلات روبرو کردید، گفتن زود برمیگردیم یه در برای بار سوم چارج کردم. من فقط نمیدونم توی مملکتی با این سیستم کامپیوتری، با این سیستم چک اند بالانس اند کنترل اصلا چطور هم چیزایی ممکنه. و این اتفاق افتاد، اون اولین ماجرای ما بود. خوشبختانه دوستان خوب عزیز در سیروس تراول به کمک آمدند و زمینه فراهم کردن که مشکل از بین بره. بعدن ماجرای تروریستی مطرح شد و داستان تروریستی، ما مردم تروریست که تروریست بودیم حالا باید خودمون از تروریست بترسیم، و عده این صحبت کردن که در اونجا به دلیل اینکه همه ایرانی هستن فعالیت ها و عملیات تروریستی صورت خواهد گرفت. حالا این شایعات هم هست. قبول بفرمایید که شما دوستان خوب و هوشمند و عاقلی که هستید اینا رو برای شما باعث خنده و مزاحه و واقعا چنینه، اما درصدی از مردم مردمان عادی هستند، مردمانی هستند که با شک و سوءظن به اوضاع نگاه میکنن، مردمانی هستند که واقعا در این زمین ها چیزی نمیدونن، مثل منی که هزاران موضوع رو هیچی راجبش نمیدونم و شما هرچی بگید رو ناچار به هر حال بهش توجه میکنم، نسبت بهش واکنش نشون میدم یا میپذیرم، مثلا وقتی صلاح و مصلحت خود منم درش. با اونم ما روبرو شدیم. بعد از اون ماجرای النینیو مطرح شد که به یک باره که به یک اعتبار با وجودی که ما رو مطمئن کردن این سفر از همه جهت خوبه، به یک اعتبار اتفاق افتاد، یعنی اون یکی هم آمد سراغ ما و گرفتاری. آخر کار این ویروس چه هست که مخصوصا برای خانمای پرگننت مسئله است، و یه ده در روزهای آخر که حامله بودن تلفن کردن و من ازشون خواهش کردم، تمنا کردم که سفر رو کنسل کنن و ما تمام پول رو میپردازیم، چون من فقط فرض رو بر این گرفتم که اگر اتفاقی افتاد چی. بلاوه درست است که میگفتن مکزیک جز اونها نیست، ولی یه عالمه کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی بودن. برای کی میتونه بگه در یه کشوری مانند مکزیک اگر واقعا بیماری شایع بشه؟ میفهمن امریکا برخی از قدر از چند ماه با این همه سیستمشون متوجه شد. من چگونه میتونستم به این گزارش به یک اعتبار اعتماد کنم که خطری در مکزیک یا انسنادا متوجه کسی نیست؟ این بود که دوستانی که حامله بودن اگر تماس گرفتن یا ما میدانستیم من ازشون خواهش کردم که پولشون رو تمام کمال پس بگیرن و نیان. یکی دو نفری که مقاومت کردن گفتم من شما رو کنسل میکنم، هر کاری میخواید بکنید بکنید، من ریسک این که شما نوزاد و عزیزتون رو با گرفتاری و بیماری اونگونه که من شنیده بودم وحشتناک روبرو کنم، من قبول نمیکنم. شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، شما حرفتون یه حرف مالیه ولی حرف من حرف مسئله انسانی شماست. بنابراین اونها رو هم کنسل کردیم. تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب اداره مهاجرت، فقط یه نمونهشو خدمتتون عرض کنم. به ما گفته بودن که اگر کسی گرین کارتش رو بده در امریکا و فرم I-797 بگیره، این معادل گرین کارته و این آدم هیچ تفاوتی با کسی که گرین کارتش دستش نره، برای که گرین کارتش رو تحویل دولت امریکا داده و امریکا رسید رسمی داده، تازه معتبرتر از قبل، چون گرین کارت ممکنه حرفی توش باشه، ولی اینکه بده و دولت امریکا بپذیره و در مقابلش یه فرم دیگه ای را صادر کنی که I-797 هست، که ما شما مشکلی ندارید، خب میتونن بیان. اما اونجایی که رفتیم تفسیرشون این بود که این تفسیر درست، اما تفسیر دیگه هم وجود داره برای این قاعده و قانون، و اون این است که کسی که I-797 داره در پروسس نچرالیزیشن هست، کشور نمیتونه بره بیرون و رفتن به مکزیک رفتن از کشوره. با وجودی که بر اساس یه تعریف دیگه کانادا و مکزیک در بسیاری از موارد از این قاعده مستثنا بودن. بنابراین ما با موضوع مشکل دیگری هم روبرو شدیم و در نتیجه تعجب نفرمایید، من آدم ممکنه خوشبین و خوشخیالی باشم، من هر گونه که مایل هستید متهم کنید، حتما چنینه، ولی من در بدترین شرایطم فکر نمی کردم ما بیشتر از 5% 10% کنسلیشن داشت باشیم، اونم کنسلیشنی که تا 31 اکتبر از ماه جولای، آگست، سپتامبر و تا آخر اکتبر رو فرصت داریم کنسل کنیم، ولی یک مرتبه ما با یه چیز نزدیک 970 و چند نفر کنسلیشن روبرو شد، 970 از یه جمعیت 3400-500 نفر، و بنابراین جبران اونا مسئله بود. اما خوشبختانه محبت و لطف دوستان و اینکه ما کار ثبت نام رو ادامه دادیم تقریبا اون قسمت ها رو پر کرد و بنابراین ظرفیت ما 3400 خورده ای در تحلیل نهایی ما عدد رو داشتیم و بنابراین از اون بابت مشکل و مسئله ای نبود، ولی حجم کار بسیار زیاد بود. همینقدر عرض می کنم که ما اینقدر افراد رو جابجا کردیم، دوستان یه نفر می اومد گفت دو نفر شدن، بعد گفت نه ما سه نفر شدیم، بعد تغییر می دادن میفرمودن ما چهار تا شدیم، بعد گفتن چهار تا شنیدیم طبقه بالا هست لطفاً ما رو به دو تا دوتایی تبدیل کنیم، بعد یکیشون مریض میشد میگفتن ما به جای اون یکی سی دیگر آوردیم. یعنی اگر شما حجم تغییراتی رو که دفتر باید تحمل میکرد باورتون نمیشد. برای ما یه بیل 102,000 دلاری به خاطر چیزهای مختلف از جمله 250 ساعت کار منیجریال که انجام شده بدن که فقط بتونن این سازمان رو بدن و شرایط رو مناسب کنن برای ما آمد، که با گفتگوهای به هر حال به نظر میرسه میتونیم اونها رو یا تقریبا همین اونها رو یه جوری از بین ببریم. یعنی میخوام خدمتتون این رو عرض کنم که هر چه میتونست بشه شد و حالا آمدیم پشت در کشتی. بنده ای که امیدم این بود که ساعت 11:30 جز اولین گروه ها یا اولین نفری باشن که وارد کشتی بشن برای که اوضاع رو مرتب کنم با همکاران و مامورین کشتی قرار و ملاقاتی داشتیم، یه مرتبه با این وضعیت روبرو شدیم که تفسیر و تعبیر اداره مهاجرت و مسائل دیگری در کشتی سبب شده که نزدیک 42 نفر از دوستان رو نخوان بگذارن بیان تو. حالا باید یه فکری بر اینا کرد، عزیزانی که بودند به هر حال مینا خانم، عزیزان دیگری دست به کار شدند و واقعا یه کار طاقت فرسایی با همه همکاری که خوشبختانه پرنسس کروز کردن تونستن کاری بکنن که فقط دو نفر از دوستان که همون تفسیر 797 در موردشون از طریق یه مأمور اداره مهاجرت جدی گرفته شد، فقط اون دو نفر نتونن تشریف بیارن و یک ننی که ایرانی نبودن و یه بانوی ارجمندی که در روزهای آخر اسمشون رو به دو نفر اضافه کردن از عزیزان خود ما بودن که ایشون نتونستن بیان. بنابراین یه دو نفری رو اداره مهاجرت پس زد، دو نفری هم در کار گزارش که باید دو ساعت قبلا به هوملند سکیوریتی داده میشد اشکال و اختلالی به وجود آمده بود و اون دو نفر هم نتونستن تشریف بیارن. بنابراین با کمال تأسف و بعدا امید به جبران این عزیزانی که ما به هر حال نقشی در این مسئله و مشکل داشتیم، اگر نه کامل ولی به هر حال تمام و کمالش رو میپذیریم، اون رو به گونه جبران خواهیم کرد که اونها هم راضی باشن. بنابراین همه این اتفاقات افتاد و بعد به من گفتن که روز یک شنبه شما احتمالاً با باران شدید در انسینادا روبرو هستید، احتمال یه مقدار باد و موجم هست و من خواهش کردم اگر برای کشتی ممکنه ما رو شنبه ببرن انسنادا که اون سفر انجام بدیم و در راه برگشت باشه، چون لس آنجلس هم اون گونه که بوده به هر حال درگیر طوفانی میشد، ولی ما میتونستیم به گونه این جابجایی رو انجام بدیم تا حدودی اون رو محافظت کنیم. اطلاعات به اندازه کافی نبود، هنوز نمیدونستن، ولی بعدن گفتن نه ما مشکلی برای لنگر انداختن در انسنادا نداریم، پس بنابراین میریم انسنادا ولی روز یک شنبه. بنابراین سفر رو بر اساس قراری که بود تغییر ندادن، که البته متوجه موانع و محدودیت‌ها هستم، و ما وقتی که وارد انسنادا شدیم قرار این بود که ساعت 4 بعد از ظهر روز یک شنبه برگردیم. متوجه شدن که باد شدید در حدی که از اون حد قانونی بالاتره و موج بزرگی هست و بنابراین ما مجبوریم اونجا بمونیم. کشتی هم براش هدفش مسئله اول اصلی و اساسیش ایمنیست، یعنی به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیده، هرچی میخواد بشه بشه، اما جان یک نفر رو هم به هیچ وجه به خطر نمیذاره. بنابراین کشتی قرار شد که بمونه. بعدن حرف این بود که ما یه چیزی حدود ساعت 8 بعد از ظهر راه میافتیم و 10 صبح میرسیم. بعدن به این نتیجه رسیدن که نه، 10 صبح ما نمیتونیم برسیم، و کاپیتان کشتی عجله کرد و یه محاسباتی رو انجام داد، گفت 2 بعد از ظهر میرسیم و خودش آمد و اونو اعلان کرد. بعد از نیم ساعت متوجه شد یا 15 دقیقه متوجه شد که نه، موارد دیگری رو جز محاسبات نبودن، گزارش ها لازم رو نگرفته و بنابراین تصمیمش درست نبوده، اعلان کرد که ما 6 بعد از ظهر میرسیم. حالا شما اینجا با یه جمعیتی روبرو هستید که در انسنادا مونده. بنده صبح دیدم کشتی، تنوزم صبح کشتی مثل که راه افتاد، خوشحال شدم، پنجره رو کنار زدم، دیدم ساعت 6:30 صبحه، یعنی کشتی که قرار بود ساعت 4 برگرده، 4 بعد از ظهر، بعد قرار شد 10 برگرده یا 8 شب برگرده یا 10 برگرده یا حد اکثر 12 برگرده که بتونه 10 ساعت رو در راه باشه، 10 صبح برسه، تازه 6:30 صبح از انسنادا راه افتاده و حالا راه افتاده درست گرگیر مقداری باد و طوفان شده، طوفانی که مثل این که وقتی که 50 گره دریایی یا ناتس هست نمیتونم برم، ولی 49 رو میتونم برم، اون خطشونه و تقریبا با 49 راه افتاده. من بلافاصله خودم حاضر کردم، آمدم، گفتن که کاپیتان حرفش رو میزنه، 8:15 تو 8:30 هر کاری میخوای بکنی بکن. و حالا من و هم دوستان در معرض این سوال هستیم که آیا ما بهتره مثلا تا حدودی تو اتاقا باشیم، نه اینکه چیز آزاردهنده باشه، یا اینکه دور هم جمع بشیم. کاپیتان ما رو مطمئن کرد که حتی با 10 برابر قوی تر از اینم کشتی به هیچ وجه در خطر نیست، کشتی به هیچ وجه در خطر نیست، فقط تکونهاش ممکنه حتما مزاحمت ها یا احتمالا اگر افراد مواظب نباشن یا افراد سال خورده رو بهشون آسیب بزنه. بنابراین من هم تصمیم گرفتم، کمی فکر کردم، بعدم کار من کلکتیو بیهیویر، فکر کردم ما بهتره دور هم باشیم، یعنی در این موارد کنار هم بودن است که میتونه اوضاع رو دگرگون کنه. پس تصمیم گرفتیم که در اولین فرصت، با وجودی که هیچ برنامه‌ای نبود، امکانات کشتی هم بر اساس دستگاه کامپیوترش اصلا گونه دیگری است، حتی کازینویی که اینا همیشه دلشون می‌خواد راه بیفته و پول بگیرن اون رو تعطیل کرده بودن، بعد وقتی روز یک شنبه یعنی دوشنبه مجبور شدن تازه روی آب باشن، میتونن کازینو رو باز کنن، گفتن سیستمی که از فلوریداست دستگاه رو روشن نمی‌کنه، و چون من فکر کردم اگر حداقل کازینو روشن باز باشه ده اونجا مشغول میشن، ولی خوشحالم که گفتن نه، چون همه اونایی که قرار بود ببازند نباختن. و در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که دور هم جمع بشیم، ولی البته باز اینجا با یه اشکالی روبرو بودیم. سالن بزرگ کشتی 802 نفر جا داره، حالا با ایده که بیستن به 900 نفر میرسه، اما ما 3400 نفریم. بنابراین بلاس از سیستم تلویزیون مدار بسته گفتیم استفاده کنیم، از عزیزان خواستیم اگر آمدید و جا نبود اونجا، لطف کنید تشریف ببرید به اتاقاتون، چون در اتاقاتون میتونید برنامه رو شاهد باشید و اون ارتباط رو ما داشته باشیم. و باور کنید جمعیتی که اونجا بود همون 900 نفر بود، نه 920 نفر، یعنی بقیه که آمدن به جانیس رفتن به اتاقهاشون. و حالا میرسم به این که این دوستان خوب عزیز ایرانی چه کردن. اجازه بدید برای که کارمون هم بشه منم نفسی بکشم، پیام ها رو پخش کنیم و برگردیم و من ماجرای این سفر رو که خودش خاطره عجیب و غریب شد رو خدمتتون عرض کنم.
شنوندگان شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر دکتر رامتین مسعودی درباره روش آلترا شیپ برای از بین بردن چربی های زائد بدن با شما سخن خواهد گفت.
آقای دکتر رامتین مسعودی، لطفاً در مورد روش آلترا شیپ برای ما و شنوندگان عزیز ما توضیح بدیم.
آلترا شیپ وسیله‌ای که امواج صوتی رو در چربی‌های زیر پوست متمرکز میکنه و باعث به حرکت در آوردن سری و ارتعاش آب اطراف چربی‌ها شده و در نتیجه باعث متلاشی شدن سلول‌های چربی میشه و بدن چربی متلاشی شده رو دفع میکنه و بستگی به مقدار چربی که هر فرد داره، در هر بار استفاده از این دستگاه حدود 1 سانتی متر از چربی را کم میکنیم. این روش را میتوان برای جاهای مختلف بدن استفاده کرد، مثلا شکم، سطح داخلی و خارجی ران، باسن، پهلوها، و همچنین با این روش میشه سلولایت ها را هم کم کرد.
آقای دکتر مسعودی، شما روش آلترا شیپ رو بر روی مراجعه کنندگان خودتون چگونه پیاده میکنید؟
وقتی کسی به آفیس ما مراجعه میکنه، ما ابتدا شرح حال کامل از مراجعه کننده میگیریم و با بادی اسکن و همچنین با استفاده از دستگاه مخصوص درصد چربی های مختلف رو اندازه میگیریم و با توجه به نسبت چربی بدن پلن درمانی مناسب رو انتخاب میکنیم.
آیا تمام کسانی که به شما مراجعه میکنند کاندید مناسبی برای این روش هستند؟
باید بگیم کسانی که اضافه وزن زیادی دارند در ابتدا به تیم جراحان متخصص ما معرفی میشن تا با روش های پیشرفته و مؤثر وزن کم کنند و بعد از اون با استفاده از روش آلترا شیپ به وزن و شیپ ایدئال خودشون برسند. اما خیلی از بیماران احتیاج به سرجری ندارن و از چاقی های موضعی رنج میبرن که ما میتونیم برای اونها از 2 روش آلترا شیپ و کولسکاپتین استفاده کنیم.
و از سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی، اهمیت کاهش وزن و کم کردن و از بین بردن چربی های زائد و اضافی در چیست؟
یکی از مهمترین دلیل هایی که باید به فکر کاهش وزن بود اینه که اضافه وزن و وجود چربی زیاد در بدن با بیماریایی مثل دیابت، بیماریای قلبی و عروق و آرتروز رابطه مستقیم داره. پس در اینجا تنها زیبایی و داشتن اندام زیبا مطرح نیست، مهم سلامتی شماست.
شما می توانید برای از بین بردن چربی های اضافه با استفاده از روش آلترا شیپ و داشتن اندامی زیباتر و متناسب به یکی از مطب‌های دکتر رامتین مسعودی مراجعه کنید. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سندیگو. 310-855-71-71. شایان ذکر است سرویس آلترا شیپ در این ماه با 30% تخفیف ویژه ارائه می شود. 310-855-71-71.
برای دریافت اطلاعات کامل از پکیج های ویژه و استثنایی ما با دفاتر دکتر رامتین مسعودی تماس بگیرید. شاد، پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه غیرعادی رازها و نیازها گوش میکنید. من این برنامه رو احتمالاً به دلایلی امروز بعد از ظهرم خواهم گذاشت در قسمت اول، ولی دوستانی که اخیراً به ما پیوستن، من دوستان رو با این موضوع آشنا کردم که ما سفر 3 شب و 3 روزمون با ماجراهای بسیار همراه بود، ولی تا رسیدیم به کشتی و بعدن وقتی که وارد انسنادا شدیم که اوضاع تا اونجا خوب بود، یک باره به دلیل بدی هوا و طوفانی که به نظر میرسه شاید از اینجا برای ما سوغاتی آمد به 250 مایل پایین تر که انسنادا بود، کشتی که با ساعت 4 راه می افتاد فردا صبح ساعت 6:30 راه افتاد و بعد هم شرایط غیرعادی بود که باید همه جور مواظبت و مراقبت می شد و همه هم که دوستان هموطن و هم زبان بودن و بنابراین به دلیل استفاده از سیستم بلنگو یا میکروفونی که کشتی داشت ما به این نتیجه رسیدیم که بهتر است ما به دور هم جمع بشیم. سالن 802 نفره تا 900 نفر رو میتونه داشته باشه. دوستان دیگه میتونن یا هر کس که مایل در اتاق خودش از طریق تلویزیون مدار بستان چی که میگذاره رو اونجا شاهد باشه. عزیزان به دور هم جمع شدن. تکلیف روشن بود که در چند دقیقه اول خب با حرکت‌های نامناسب و غیرعادی کشتی و همه اون چیزایی که میدانستیم فقط با این اطمینان که اون اطمینان رو دوستان به خاطر لطف و محبتی که داشتن پذیرفتن، این که خطری کشتی رو تهدید نمی‌کنه، من فقط قراره که در یه چنین شرایطی مواظب خودم و عزیزانم باشم و بنابراین حتی من توصیه کردم چون خود من یک دستی چون یه دستم به اون دستگیره بود دوشم رو گرفتم برای که نمیشد رها کرد، برای که هر آن ممکن بود با یه حرکتی با یه تکانی شما رو به هر حال اونم تو اون شرایط به زمین بزنه. حتی من از دوستان خواستم که امروز اگر میشه از گرفتن دوش خودداری کن یا به هر حال یکی مواظب و مراقب دیگری اگر میتونه باشه که حداقل از حال هم خبر داشته باشید و کسی رو هم تنها نگذارید. به همین جهت بود که خوشبختانه دوستان جمع شدند و به زودی 900 نفر فراهم بود. همینقدر خدمتتون عرض کنم و اینو دوستانی که اونجا بودن و بعدن رو ویدیو خواهید دید، البته ویدیو فکر نمی کنم از سمت تماشاچیان ما گرفته شده باشه، روی صحنه بود، ولی شما حرکت یا واکنش دوستان دست دادنشون خنده هاش رو میتونید متوجه بشید. من هرگز در عمرم نه در محیط کار خودم، نه در کروز، نه در هیچ جمعی، نه در هیچ کنسرتی، نه در هیچ حادثه و اتفاق یک چنین شور و هیجانی که ناشی از شرایط روانی خاص اونجا و کاملا برنامه‌های غیر قابل در حقیقت تصور که اصلا قرار نبود ما اصلا برنامه‌ای نداشتیم. خود من برنامه‌ای رو آغاز کردم، مطالب عادی بود، بعد کم کم اتفاقاتی افتاد که برای خود من بزرگترین خاطره و زیباترین و جالبترین و جاذبترین چیزی که مثلا در عمرم میتونستم تماشا کنم. یعنی بسیاری از دوستانی که اهل کار بودن گفتن اگر یه چند نفر نویسنده میدون آمدن و اون رو مینوشتن این گونه نمیشد اجراش کرد و ازش یه چنین واقعا نمایشنامه‌ای در آورد. یکی بعد از دیگری اتفاق افتاد. حتی پرهام یه تصمیم میگرفت که با فرید برنامه‌ای داشته باشن توی چنین شرایطی. فرید اصلا خبر نداشت، وقتی بهش گفتن گفت که برنامه‌ای نیست و حتی یک آمادگی در اینجا نبود، همه چیز اسپانتینیس بود و بنابراین همینقدر خدمتتون عرض میکنم که ما توانستیم این روز رو به گونه‌ای برسونیم که از ساعت 10:30 تا ساعت 6 که کشتی به اعتبار رسید یا نزدیک 4:30 و اینکه 5 به بعد رستوران‌ها رو باز کردن که دوستان اگر میخوان غذاشون رو بخورن ما مسئله دیگه نداشتیم. یعنی تنها مشکل و مسئله ما این بود که این شور و شوق و شادی و هیجان و احساسی که به وجود آمده بود رو چگونه میتونیم به گونه‌ای اداره کنیم که همچنان به صورت خودجوش خودش اسپانتینیس خودش باقی بمونه و من هیچ وقت تو عمرم یه چنین تجربه‌ای، یه چنین حسی، یه چنین احساسی، یه چنین محبت و مهربونی ندیده بودم. تمنا میکنم این عرض رو باور کنید. حتی اگر من مسئولینی کشتی رو از کپیتان کشتی که تشکر کرد از بقیه بیارم، میگفتن اگر این حادثه، باورم کنید، این خانم کارمن میگفت اگر این حادثه در وقتی اتفاق افتاده بود که ما مسافرین معمولی داشتیم، اختلاف و جنگ و دعوایی که در اینجا صورت میگرفت به گونه ای بود که ما این تجربیاتی کمتر از این رو داشتیم. حتی یک نفر کارمند ما از 1200 کرو که ای بسا 800 تاشون وسط جمعیت بودن، یک نفر جرأت نمی‌کرد وسط جمعیت بیاد، برای که واکنش مردم، رفتار اونا با این افرادی که واقعا هیچ کاری هیچ کارن به گونه ای بود که هیچ کس نمی‌خواست بره. یعنی کاملا میگفتن نمی‌ریم، این کارو نمی‌کنیم، اون کارو نمی‌کنیم، حتی کمک‌های اولیه را حاضر نبودن. و ایشون به من گفت حتی یک نفر جز محبت و مهربونی به مسئولین انجام، اصلا مسئولین هیچ مشکلی نداشتن وسط جمعیت باشن. حتی یک نفر، حتی یک نفر کاری نکرد که یه نفر ناراحت و ناراضی باشه. یعنی محبت و لطف دوستان، یعنی اون چیزی که آقای میبودی میگن ایران سرزمین بهترین و بدترین ها. من در بدترین شرایطی که من خودم درش قرار گرفتم بهترین ها رو دیدم. یعنی واقعا این گلهای نیلوفر رو که در اون شرایط که لجنزار نبود ولی اقیانوس بود اونجا شکوفا شدند و بیرون آمدند. باور نکردنی بود. باورم کنید اصلا اینا نظرشون راجع ما عوض شد. اصلا اون مسئولش که بود آمده پهلوی من که مسئول به حال کارا بود انجام میشد یا آفیسری بود، میگم اصلا همچی چیزی تو عمرم ندیدم. میگم من 17 ساله تو این شرکت ها هستم. من از وقتی که اینجوری شد گفتم امروز امیدوارم به خوبی بگذره. باورم نمیشد. آمده بودن توی پرنسس تیاتر و فقط میخواد بگی اینا چشونه، اینا چه مردمانی هستن که در یه چنین شرایطی که ما انتظار داریم همه حملهشون متوجه ما باشه، گله و شکایتاشون متوجه ما باشه، یه چنین حالی رو به خودشون گرفتن و این چنین هستن و اینو با تمام وجودشون داشتن. باور کنید یه عده‌ای از سر شوق گریه میکردن، یه عده‌ای از خوبی و مهربونی دیگران، یاری و همکاریشون، از واکنشاشون، از بلند و شدن و نشستناشون، از دست زدناشون، از تشویقاشون به هیجان آمده بودن. یعنی این اون چیزیست که تو این جمع اتفاق افتاد که برای من که از بالا اوضاع رو میدیدم و جمعیت رو شاهد بودم، عرض کردم آدمی هستم شاید به بیش از 10,000 تا کنفرانس رفتم، آدمی هستم که جلسات بسیار دیدم، کنسرت های بزرگ دیدم، بیشتر ایرانی کمتر خارجی، ولی یه چنین شور و شوقی، یه چنین هیجانی، اونم از مردمان تحصیل کرده آگاه. ما بیش از 280 یا 380 تا درست نمیدونم فقط پزشک داشتیم، هرگز اتفاق نیفتاده بود. این شرایطی بود که واقعا خوشحال کننده بود، باور نکردنی بود. یعنی ما با اینها در حال گفتگو برای 3 تا قرارداد دیگه هستیم، اصلا حرفشون این بود که ما اصلا با یک کسان دیگری روبرو هستیم، با یک گروه دیگری روبرو هستیم و واقعا شایسته بود. یعنی همون مردمی هستن که وقتی آمار مرکز آمار آمد بیرون، آمار مرکز آمار 2010 امریکا، معلوم شد که 21% امریکایی‌ها دیپلم دارن و فقط 16% ایرانی‌ها دیپلم دارن، یعنی آخرین مدرک تحصیلیشونه. اما فقط 18% مردم امریکا لیسانس دارن و 30% مردم ایران بچلر دیگری و لیسانس دارن. فقط 10% مردم امریکا فوق لیسانس و دکترا دارن و هنوز 28% ایرانی‌ها فوق لیسانس و دکترا دارن. یعنی ما لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اون 58 لیسانس و فوق لیسانس و دکترای امریکا 28. باورش نمیشد مسئول اداره مهاجرت، ببخشید اداره سرشماری که با من صحبت میکرد، ما تنها تحصیل کرده ها نیستیم، ما ایرانیان عزیز و ارجمندی هستیم که ای بس ها حتی 6 ابتدایی هم نداشتند و دیپلم رو هم نداشتند، ولی آنچنان بودن که بودن. و باور کنید من تنها یک مشکل منفی و یه مورد منفی داشتم و اون عزیزانی بودن که به خاطر این تغییرات برنامه‌شون به هم خورد. پزشکانی که قرار داشتن، پزشکانی که جراحی داشتن که با روز دوشنبه سر کار بودن، با همه حرف اون این بود که 8 در کشتی باز میشه شما حتما بیرون تش میبرید. حالا به اون هم خواهم رسید، اما این عزیزان حالا باید تماس بگیرن. کشتی تلفن‌هاشو آزاد کرد، ایمیل رو که گرام یعنی از طریق شبکه اینترنت آزاد کرد که مردم تماس بگیرن، اما خطهای خطوط هواپیمایی برخی از دوستان 40 دقیقه برای این جابجایی‌ها همراه میکنن. عزیزانی باید برمیگشتن به استرالیا، باید میرفتن شیلی، باید میرفتن کره، باید میرفتن ژاپن، باید میرفتن کانادا و بعدم با تغییراتی که کپیتان داده بود تکلیفشون روشن نبود، تازه که ای بیان بیرون، وقتی آمدن چه خواهد شد، باید به فرودگاه برسن. اون عزیزانو بسیار متاسفم که اذیت شدن. اینا کسانی بودن که قربانی شرایطی شدن که بسلا خارج از کنترل همه بود. ماجرای سیفتی بود و ماجرای هوای بد و اتفاقی افتاده بود. از نظر قانونی هم تکلیف روشنه، هیچ کسی مسئولیتی نداره، اکت آف گاد اینجاست. من نمیدونم چرا مثلا هر وقت کار خراب میشه یا خوب میشه نمیدونم، باز خدا سر کلش پیدا میشه و بنابراین این اتفاق بود که افتاد. حالا ما رسیدیم اینجا، خب مأمورین اداره مهاجرت صبح اینجا هستن به تعداد مثلا 12 تاشون، حالا تعداد کمه. بعد وقتی یک کشتی که 3400 نفر ازش بیرون میرن که ای بسا 2800 تاش امریکاییان که مشکلی ندارن، هنوز آمده بعد از 5 ثانیه 10 ثانیه اداره مهاجرت یا گمرک رو طی میکنه میره، حالا اینا با 3400 تا روبرو هستن که درسته برخی از اینا سیتیزن امریکا هستن ولی اینجا که متولد نشدن، جز درصد کمی و امریکایی به یک اعتبار نیستن و تازه از یک کشور تروریستی آمدن. تعداد مامورین هم دفعه از 12 تا شده 4 تا یا 6 تا. خب همه اینا سبب شد که تو این کارم تأخیر بشه، یعنی اونچه که باز میتونست خراب بشه خراب شد. و با وجود همه کوشش ها کشتی به ما گفتن ما هیچ نقشی در هوملند سکیوریتی و اداره مهاجرت نداریم، اونا اصلا هیچ کسی از ما اصلا باشون حرف نمیزنه، اونا خودشون تصمیم خودشون رو خودشون میگیرن. و مطمئنم با حسن نیت بود، چون با تعدادی که من دیدم و با پروسسی که بود باید حتما طولانی‌تر میشد. به هر حال دوستانی هم تازه امیدوار بودن مثل همیشه که ظرف یک ساعت و نیم کشتی رو ترک کنن، یک مرتبه این کار به چند ساعت رسید. ولی باور کنین ما که 10 و 40 دقیقه آمدیم بیرون، اون عزیزانی که مونده بودن، اگر شما فکر کنین غیر از لطف و محبت کار دیگه کردن، با تمام وجودم عرض میکنم نه 50 نفر نه 500 نفر، حتما بیش از 1000 نفر آمدن و تمام کوششون این بود که من رو که فکر میکنم حالم خوبم بود دلداری بدم که عیبی نداره و میفهمن. حتی یک نفر در این باره حرفی که مختلف و متفاوت باشه یا بوی بد و منفی داشته باشه نظر، مثلا باور نمی کنم چنین چیزی رو. تنها کسانی که موضوع منفی داشتن کسی بود که پرسش از من این بود که منی که این هواپیما رو از دست دادم، منی که خانوادم اونجا اینجوری منتظر من هستن، چگونه میتونم این کار بکنم؟ اون کاری که برخ از قول من هیچ جوابی هم براش نداشتم و فقط موضوع و ماجرا این بود که یه اتفاقی افتاده که یه عده‌ای دارن توش اذیت میشن. با اون عده البته نسبتاً کم بودن ولی برحال بودن و همه اون شادی و شور و هیجان و اون همه فرازی که وجود داشت و اون همه اوجی که من هرگز در عمرم ندیده بودم به خاطر مواردی از این قبیل من رو پایین میکشید، ولی نه 99% جمعیت رو. و از این بابت خوشحالم. مأمورین کشتی معتقدن هرگز همچی گروهی نشه. از روز اول ما گفتن همچین گروه زیبایی، باورم کنی 3 نفر از مأمورین ما گفتن ما همیشه خب کروز داریم، هیچ وقت این همه مردم با این زیبایی و با این همه شیکی و مرتب و منظمی ندیدیم، هرگز ندیدیم. یه جمعیت 3400 تایی در یه فاصله تقریبا 2 ساعته کنستن کاراشون 2 ساعت و نیم انجام بده و رفتن تو. هرگز یه همچین افرادی به این مؤدبی ما ندیدیم از نظر نظافت. اگر این نکته رو عرض کنم، 2 تا چیز دیگه هم گفتن. هرگز هیچ جمعیتی که اینقدر غذا بخوره ما نداشتیم. قسمت آشپزخانه ما تقریبا 2 برابر موارد دیگه غذا سرو کرده، نزدیک به 2 برابر. و هرگز یه جمعیت نبوده که 1/10 موارد دیگه مشروب نخوره. خوشحالم از این که ما مشروب خور کم داشتیم، اونم که خوردن نوش جانشون به ما مربوط نیست، ولی حرفشون این بود که 1/10 به میزان غذا 2 برابر، اونم در روزای عادیش. حالا بعدش رو بعدن نمیدونم، ولی بسیار اونا خوشحال و راضی بودن و ما هم خوشحال و راضی. من فقط خواستم تشکر کنم اول از همه مسافری، از همه مسافری، جز شایدی که 2 مورد دوستانی که حقم حتما داشتن، واقعا 2 مورد یا 3 مورد که ناراحت باشن از اون چه که اتفاق افتاده و ابراز کردن و شاید طریقه ابرازشون هم درست نبود، من مورد دیگه ای نداشتم. ولی در مقابل اون 3، چون این 3000 نفر 5 بار این کار، 15000 بار اون پاسخ مثبت خوب واقعا امیدوار کننده رو داد. سپاسگزارم از همه مسافرین، سپاسگزارم از همه محبت و لطفی که به دیگران کردن و به ویژه به من و همکاران، ولی به هم دیگر این محبت و لطف رو ابراز داشتم. سپاسگزارم از همه همکاران خوب رادیو که نهایت کوششون کردن و به بهترین صورت ممکن کار انجام دارن. ممنون آقای کاظم عالمی، هنرمندان خوب و عزیز هستم، شهرام سولتی، هلن، شهیاد، باران، کامیار، فریما و علیرضا شاه محمدی، 7 نفر خوانندمون که بیداد کردن. باور کنید این که میگن ترکوندن این کار کردن. باور کنید که برنامه موسیقی سنتی ما که قرار بود یه بار انجام بشه، بعد شد 2 بار، بعد شد 3 بار، حرکتی که بود، هیجانی که بود و شور و شوقی که به وجود آورد بودن باور نکردنی بود. بنابراین کارها به بهترین صورت ممکن گذشت. قسمت های از اون رو برای شما بعدن روی فیسبوک رادیو همراه خواهیم گذاشت. اون همش یه چیز احتمالاً 25-30 ساعت است و ضرورتی هم نداره. ولی اون چیزایی که فکر میکنیم برای شما هم ممکنه جالب و جاذب باشه رو خواهیم گذاشت. به من خیلی از دوستان با توجه به آنچه که اتفاق افتاده گفتن که احتمالاً این آخرین سفر توی، گفتم نه اتفاقاً ما سه تا رو گذاشتیم، حتی دسامبر 1 رو دو مرتبه کشتی رو، همین کشتی رو چارتر خواهیم کرد، ولی این دفعه چون من اینقدر اشتباه کردم که دیگه هیچ وقت نمیتونم بیشتر از این اشتباه کنم، این دفعه حتما، یعنی اول دسامبر حتما بهتر از این یکی خواهد بود که اون رو وقتی حتمی و قطعی شد به آگاهیتون خواهیم رسون. به هر حال سپاسگزارم، ممنونتون هستم. من تو عمرم همچین تجربه ای رو با این همه فراز و فراز و کمی کمی فرود که اصلا هیچ نبود، انقدر اوج داشت که اصلا موجش اهمیتی نداشت، تجربه نکردم و مطمئنم خیلی از حرفا رو نگفتم و از قلم انداختم، خواهید بخشید. ولی به هر حال ممنون و سپاسگزار همه شما هستم که من رو و شرایط بد رو تحمل کردید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، من برگردم و با شنونده عزیز اول گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش می کنید.
آقای کنعانی، فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که روزی خوبی داشتین و خوشحالم که دوباره با هم هستیم. خب امروز گفتم که شاید برنامه‌مونو با یک موضوع شروع کنیم راجع به عکس العملی که دوستان نشون میدن به این استاک مارکت و بالا رفتن و پایین رفتن استاک مارکت، یا شاید بگم الان بیشتر پایین رفتن استاک مارکت. بعد از 30 سال تجربه شاید گفتم این ابزرویشنی که من داشتم با شما در میون بذارم و شاید با خودتون مقایسه کنین که ببینید شما جزء این گروه هستین یا نه، که انشالله نباشین. بعدم اگه وقت داشتیم سوالایی که بعضی موقع پیش میاد با دوستان و خانوادهایی که من ملاقات میکنم در هفته، سعی میکنم اونا رو هم باهاتون مطرح کنم، شاید یه ذره بهتون کمک بکنه. ببینید دوستان، هر وقت که استاک مارکت به حالت پایین میره یا والاتیلیتیش خیلی زیاد میشه، عکس العمل خیلی از ماها عوض میشه و یه 4-5 تا چیز هست که گفتم در میون باهاتون بذارم. اولیش و مهمترینش اینه که یه دفعه ترس زیادی به وجود میاد در دل دوستان، کسایی که توی استاک مارکت هستن، به حالت پنیک میرسه. وقتی که پنیک میشه چی میشه؟ نگرانی زیاد میشه، استراب زیاد پیدا میکنین و شاید شب هم خوابتون نبره و این باعث میشه که شاید یه کارهایی بکنین که نباید بکنین، یعنی ممکنه در بدترین موقع شما پوزیشناتون رو بفروشین. این به نظر من این حالت پیش میاد موقعی که اکثر دوستانی که ما میبینیم برنامه ریزی برای بازنشستگی نکردن و تمام مقدار زیاد پولشون توی استاک مارکته. مثلا شما رفتین با یه ادوایزر صحبت کردین، گفتین که من حالا مثلا 50 سالمه، 55 سالمه، 60 سالمه یا هر سنی و من میخوام کانسرواتیو باشم. این ادوایزرم اومده دیورسیفای کرده پورتفولیوی شما رو توی استاک مارکت، مثلا به قول خودشون کانسرواتیو. ولی کانسرواتیو هیچ معنی نداره که شما پول از دست نمیدین، فقط شاید اگه انشالله شانس بیارین کمتر از دست میدین. وقتی این موقعی که پنیک میشه، این موقعی که شما میدین تمام اکانتتون داره میره پایین. برنامه ریزی اگه شده باشه درست، ما این یک بیلیفی داریم که شما باید یک مقدار زیادی یا یه مقدار کافی، اون حالا بستگی به شخص و اون خانواده داره، پولتون رو بزنین کنار خارج از استاک مارکت، جاهای دیگه که هیچ ربطی با استاک مارکت نداشته باشه، که اگر اتفاقی مثل الان افتاد و مارکت رفت پایین، ما وقت داشته باشیم برای ریکاوری، یه دفعه پنیک نکنیم و کارهایی بکنیم که بعدا شاید پشیمون بشیم. موضوع دوم خیلی جالبه، بهش میگیم که سرمون رو بکنیم زیر خاک. یعنی چی؟ have our head in the sand، یعنی که به کل ایگنور کنیم، اصلا نه انگار داره اتفاقی میفته. و عکس العمل خیلی کامنی که من میبینم اینه که دوستان میگن که ببین، وقتی که این انولاپ ها میاد توی میل، من اصلا استیتمنتم رو وان نمی کنم که ببینم چی شده، برای اینکه میترسم اگه ببینم اصلا دیپرس بشم و اصلا پاکت استیتمنتم رو وان نمی کنم و دست به هیچی نمیزنم. دوستان اینم کار درستی نیست. اگر شما به سنی هستین که باید تکیه بکنین به تمام این سرمایه که دارین و این سرمایه شما سالهای سال طول کشیدی که جمع شده، نباید ایگنور بکنین، چون ممکنه بدتر و بدتر بشه. باید یک مراحلی برای خودتون بذارین که خب میدونیم ما قدیما میگفتیم buy and hold، ولی کی باید بفروشین؟ بعد یک میزانی برای خودتون بذارین، یک برنامه بذارین، حالا چه خودتون تنهایی نه با کمک یه ادوایزر که بهتون بگه ببینید شما دارین همینطوری میریم پایین و باید جلوگیری بکنیم از این موضوع و ببینیم که کجا میتونیم سرمایه شما را جاهای مختلف بذاریم که به قول معروف از این خونریزی رو بند بیاریم. برای همین این کاتگوریه که ما بهش میگیم head in the sand، سرمون رو زیر خاک کردیم. سومی یه چیز دیگه است که باز خیلی میتونه ضرر بکنه، برای ضرر بده به دوستان، over confidence. اینو معمولا با دوستانی که مهندسین هستن ما خیلی میبینیم. خیلی از دوستانی که ما باشون کار میکنیم به قول معروف do it yourself هستن، حوصله دارن، وقت دارن، رفتن ریسرچ کردن و خودشون دارن اینوست میکنن و فکر میکنن که نه همه چی خوب خواهد بود و بله مارکت میره پایین ولی همیشه بر میگرده. ببینی شما این آرگومنت ممکنه صحبت درستی باشه وقتی که 40 سالتون هست، وقتی که شاید 50 سالتون هست، ولی اگر 65 70 سالتون شده کی مارکت برمیگره؟ چقدر طول میکشه؟ و آیا مارکتی که الان هست یا مارکت آینده شبیه مارکت 20 سال پیش بوده؟ البته که نه، چون وضع دنیا عوض شده، تکنولوژی عوض شده. برای همین ما نباید زیادی اوور کانفیدنس باشیم، باید کمک بگیریم، سکند اپینین بگیریم از دوستان که چه کاری بکنم، آیا من برنامه ما عوض بکنم یا نه، شاید که باید اجاستمنتی بدم به اینوستمنت پورتفولیو. نفر بعدی یا گروه بعدی میخوان مارکت تایمینگ بکنن. اینم خیلی برای من جالبه، یعنی قشنگ دوستانی که میخوان مارکت تایمینگ بکنن مثل این که میدونن که کی باید بخرن کی باید فروش بکنن. که باور کنین دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، این همیشه برعکسش اتفاق میفته. ما همیشه میگیم buy low sell high، یعنی موقعی که مارکت پایینه بخرین، موقعی که مارکت بالاست بفروشین. دوستان کاملا برعکس اینو انجام میدن. وقتی که مارکت میخواد بره پایین ما به دوستان تاکید میکنیم که ببین من نمیدونم دقیقا 100% چی میشه، ولی به نظر میاد که مارکت داره میره پایین، بیایم یه ذره پولتون رو بذارین کنار یا به قول معروف برنده ها رو از رو میز برداریم، take the winnings off the table و بذاریم جایی که امن و امان باشه. دوستان میگن نه ببین مثلا الان یه ذره رفته پایین تر از یه ماه پیش، من وای میستم تا برگرده بالا. باور کنین که همین هفته پیش دو تا از خانوادهایی که من به من زنگ زدن و میخواستن منو بیام ببینن، من با ایشون با این دوستان در ماه آگست و سپتامبر پارسال ملاقات کردم. به این دوستان توصیه کردیم که ببینید شما باید یک مقداری از سرمایه‌تون الان سیف بکنین، امن و امان بکنین. گفتن که ببینید وای میسیم تا مارکت دوباره برگرده بالا. حالا زنگ زدن با من میخوان اپایمن بگیرن که ببینید کاش که من به حرف شما گوش کرده بودم، خیلی رفته پایین‌تر و من دیگه تحمل ندارم، خانومم ناراحت شده، باید یه کاری بکنم که قراره بیان منو ببینن. آخرین گروه گروهی هستن که نمیدونن چی کار بکنن، هی در استراب هستن و دارن هی خرید و فروش میکنن، از اینجا برمیدارن میذارن اونجا، از اینجا برمیدارن میذارن اینجا دیگه، از اونجا برمیدارن میذارن اینجا دیگه و اینا همینطور دارن این پولشون رو تکون میدن که نه تنها باعث ضرر میشه، در این حال یک عالمه فی و کامیشن و از این چیزایی که بی خودی بعد میدن که نباید بدن و خرج اون پورتفولیو رو خیلی بیشتر میکنن که این باعث ضرر بیشتری میشه. دوستان عزیز این پنج پوینتی که من به شما الان راجع به صحبت کردم تمام این نگرانی ها و اوور کانفیدنس یا مارکت تایمینگ، اینا علائم اینه که شما برنامه‌ریزی درست براتون انجام نشده. برای همین خواهش میکنم که بشینین با ادوایزر خودتون یا به ما زنگ بزنین و طبق همیشه استفاده ببرین از اون فری کانسالتیشنی که من با شما میکنم و ببینیم که حداقل اگه هیچی نشده ما یه فاینانشال سی پی آر برای شما انجام میدیم که شامل اون میشه اینکام پلنینگ، برنامه‌ریزی برای بازنشستگی که ما تا 40 سال میتونیم نشون بدیم برای شما و همسرتون که چه اتفاقی خواهد افتاد، و حتی برنامه‌ریزی میکنیم برای سوشال سکیوریتی که کی وردارین، چقدر این سوشال سکیوریتی خواهد بود، چه جوری میتونیم ماکسیمایز بکنیم سوشال سکیوریتی رو که اگر خدای نکره اتفاقی برای شما بیفته همسرتون اینکامشون جاش بمونه، و امثال این صحبتایی که خواهیم کرد با شما که شما بهتر از هر چیزی خیالتون راحت باشه، نگران این استاک مارکت نباشین در مهمترین و بهترین سالهای زندگیتون که بازنشستگی خواهد بود. یه سوال دیگه که پیش میاد، خیلی از دوستان سوال میکنن که ببینین الان که مارکت وضعش خرابه، آیا شما صلاح میبینین که من یک مقدار از پورتفولیومو بذارم توی باند؟ ببینین باند یا هر نوع میوچوال فاندی که توش باند داشته باشه یا ایندیویدوال باند، البته که امن‌تر هست، سیف‌تر هست توی استاک مارکت چون هیچ ربطی به استاک مارکت نداره. ولی من به دوستان الان تاکید میکنم که مواظب باشین، چون ریسکی که با باند هست ربط داره به اینترست ریت. و سوالی که من از شما دارم، از دوستان عزیز، اینه که شما فکر میکنین اینترست ریت چه خواهد شد؟ به نظر من اینترست ریت همینطوری بالا خواهد رفت، حالا کی و چقدرش رو من نمیدونم. به محضی که اینترست ریت بره بالا، این باند میوچوال فاندایی که داریم میره پایین، اینترست ریت ریسک دارن. برای همین به نظر من الان باند جواب درستی نیست که پورتفولیو شما رو سیف تر بکنه. باید به چیزهای دیگه این نگاه بکنیم که این شامل اون برنامه‌ریزی که میشه که من راجبش صحبت کردم. آخرین موضوعی که میخواستم باهاتون صحبت کنم، در این چندین برنامه قبل من راجب یک آیدی